بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 21 سطر 6 و لذالک ما یخرج المنطقیه الى ان یرائی احوالا من احوال المعانی المفتبه ثم ینتقل منها الى مراعات احوال التألیف. بحثمون در این فصل دوم در این بود که منطقی محتاج است به این که از مفردات بحث کنه، با این که اساس بحثی که منطقی دارد در قول شارع هست و در قیاق و در حجت. قول شارع حجت هر دو مرکبند و منطقی وظیفه‌اش بحث در مرکباته، اما در این حال به خاطر استعمال مرکبات در مفردات ناشاره که در مفردات هم بحث کنه. این رو توضیح دادیم و گفتیم که مفردات دارای دو حیثند، به یک حیث معقول اولا هستند، به یک حیث معقول ثانی هستند. از حیث معقول اولا بودنشون در منطق مورد بحث واقعی نمیشند، بلکه از حیث معقول ثانی بودنشون، یعنی کلی بودن، جنس بودن، فصل بودن و امثال ذلک در منطق مورد بحث قرار میگیرن. اون هم نه به عنوان این که کلی به لحاظ خودش کلی، بلکه به لحاظ این که مثلا معلومیست مثل به مجهول، از این بابت مورد بحث قرار میگیرن. پس بحث ما در منطق مربوط است به مفرداتی که به عنوان معقول ثانی به ذهن بیایند و حالت ایصال الی المجهول داشته باشند. با این وضع ما در موردشون بحث میکنیم که اینا کامل توضیح داده شد. بعد از اینکه مصنف این مطالب رو فرمود، حالا میخواد نتیجه گیری کند که به همین جهت است که منطقی علاوه بر این که محتاج است به بحث از تألیف و ترکیب، علاوه بر این محتاج است به بحث از مفردات. نتیجه ایست که ما از بحث گذشته میگیریم و مطلب جدیدی نداریم، همون مطلب قبل ماست. خاطر به مناسبت بحث تألیف رو هم طرح میکند، چون که قرار منطقی هم در مفردات بحث کنه هم در مرکبات. ایشون توضیح میدن که مرکب به دو قسم تقسیم میشه و بعد هم درباره خود مفرد هم تفصیل میدن که مفرد گاهی به لحاظ صورت ملاحظه میشه، گاهی به لحاظ ماده ملاحظه میشه. مرکب هم همینطور گاهی به لحاظ صورتش ملاحظه میشه، گاهی به لحاظ مادهش ملاحظه میشه. تمام این مباحث باید مطرح بشن، هم مفردات هم مرکبات. مفردات هم به لحاظ صورت هم به لحاظ ماده، مرکبات هم همونطور. قهرن مباحث منطق کلن در این بحثی که عرض کردیم خلاصه میشه. حالا این مطلب خلاصه رو که از خاطر نقل کردم میخوام توضیح بدم. ابتدا خوبه که متن مصنف رو معنا بکنم که دیگه تقریبا خارج گفتی شده، بعد برم سراغ حرف و فاجعه. صفحه 21 این شفر سیشم نسخه ما داره ولزالک، نسخه دیگر داره ولزالک ما، یعنی کلمه ما هم اضافه شده. لزالک ما کلش یه جمله است، کلش یه کلمه است، یعنی لذالک ما با لذالک فرقی نداره. مثل لحاظا ما، اینو ابن سینا زیاد از اینجور کلمات استفاده میکنه. لذالک ما میگه به جای لذالک، تقریبا حالت تأکیدی داره و الا خود ما معنا نمیشه. چه لذالک باشه چه لذالک ما باشه معنیش یکیه. لذالک یعنی چون هر تحقیقی که به ترتیبی یا به تألیفی تعلق میگیرد منطقی را محتاج به شناخت مفردات میکند، به این جهت احتیاج دارد منطقی به این که رعایت کند احوالی از احوال معانی مفردات را، که معانی مفرده هم باید احوالشون در منطق ملاحظه بشه، اما نه تمام احوالشون، بلکه بعضی از احوالشون. هر کدوم احوالی که به لحاظ اون احوال اینا معقول ثانی میشن، یا همون معقولات ثانی که تعلق میگیره به این مفردات، اون هم نه هر معقول ثانی، معقول ثانی که بتواند واسطه ایصال شود، یعنی ما رو به مجهول برسونه. پس همه احوال معانی مفرده مورد بحث قرار نمیگیره، احوالا من احوال معانی مفرده مورد بحث قرار میگیره. این بعضی از احوالشون که اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. در این عبارت مصنف المنطقی میتونه فاعل یحبذ باشه، یعنی احتیاج دارد منطقی به این که رعایت کند احوالی رو. میتونه مفعول باشه، یحبذ المنطقیه. اگر مفعول باشه ضمیر مستتر یحبذ رو باید به تحقیق برگرده، اون تحقیق منطقی را محتاج میکند. تحقیق قبلا گفتیم یعنی تحقیقی که تعلق گرفته به ترکیب یا به ترتیب، اون تحقیق منطقی را محتاج میکند، یا این که رعایت کند احوالا من احوال المعانی المفرده را. ثم ينتقل منها الى مراعات احوال التعریف، بعد از این معانی مفرده منتقل شود به مراعات احوال التعریف. منها ضمیرش میتونید به معانی مفرده برگردونید، و بهتره که به مراعاتی برگردونید که از یرائی فهمیده میشه، چون اگر به مراعات برگردونید با الى مراعات احوال التعریف مناسب تر. اینطور میشه عبارت ثم ينتقل منها، یعنی من مراعات احوال معانی مفرده ينتقل الى مراعات احوال التعریف. اگر ضمیر به ضمیر منها به معانی مفرده برگرده خوبه، به مراعاتی که از یرائی فهمیده میشه برگرده شاید بهتر باشه. پس منطقی موظف است که ابتدا در معانی مفرده بحث کند و حالاتی از حالات این معانی رو مورد بحث قرار بدهد، و بعد از اینکه بحثش در معانی مفرده تموم شد موظف که منتقل شود الى مراعات احوال تعلیف، و احوال تعلیف رو هم بحث کنه. حالا چه تعلیف، تعلیف قضیه باشد که قول اشناره رو تفصیل میدهد، چه تعلیف، تعلیف قیاس باشد که تعلیف بله قیاس باشد که حجت رو تفصیل میدهد. پس دو جور تعلیف الان پس کردیم داریم، یکی تعلیفی که از اون تعلیف قول شارح درست می شود، یکی تعلیفی که از اون تعلیف حجت درست می شه. قول شارح از یک تعلیف درست می شه، یعنی از یک قضیه، اما حجت از چند قضیه تشکیل می شه، یکی صغرا یکی کبرا. اصطلاحا گفتیم که قول شارح مرکب است به ترکیب اول، ولی قیاس مرکب است به ترکیب ثانی. بنابراین ناصر مرکب اول و مرکب ثانی رو توضیح بدیم. به این مناسبت خواجه وارد بحث میشه، میگه از تعلیف و صنفان، یکی اول یکی ثانی. به این مناسبت این که بحث ما در تعلیف منطقی گاهی در قول شارح که تعلیف اوله، گاهی در حجت که تعلیف ثانی است. چون در دو جور تعلیف ما توی منطق بحث میکنیم، ناتاریم که ابتدا توضیح بدیم که تعلیف دو قسمه و بعد بگیم هر دو قسم مورد بحث ما هستن. الان میخوام بیان کنیم که تعلیف دو قسمه. اینو قبلا هم توضیح دادم، بحث کردم، بعدا هم میاد. در فصل اول از نهج سوم این مطلب رو مطرح میکنیم که ترکیب به دو قسم تقسیم میشود، یکی ترکیب اول، دیگری ترکیب ثانی. ترکیب اول ترکیب از مفرداته، به طوری که اگر قضیه رو یک بار منحل کنید به مفرد میرسید. مثلا وقتی میگیم الانسان ناطقون، این ترکیبه، اما ترکیب اوله، به خاطر این که از مفردات تشکیل شده، یکی الانسان یکی الناطق. این قضیه رو وقتی تحلیل کنید با یک تحلیل، با تحلیل اول به مفردات میرسید، یعنی به انسان و ناطق. که این قضیه که با یک تحلیل به مفردات منتهی بشود گفته میشه ترکیب اول. و اما قضیه مثل اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودان، این رو میگیم ترکیب ثانی. چون که از مفردات تشکیل نشده، از دو قضیه تشکیل شده، یک قضیه مقدم قرار گرفته، یک قضیه تالی، به طوری که اگر ما یک بار این قضیه شرطیه رو تحلیل کردیم به دو قضیه همدیگه میرسیم، به مفردات نمیرسیم. در تحلیل دوم به مفردات منتهی میشیم. پس قضیه ای که در تحلیل اول به مفردات ما رو برسونه ترکیبش ترکیب اوله، و قضیه ای که ما رو با چند تحلیل، حالا دو تحلیل یا بیشتر، به مفردات برسونه میشه قضیه مرکب ثانی، میشه مرکب ثانی. پس هر قضیه شرطیه مرکب ثانی و هر قضیه حملیه مرکب اول. چون قضیه حملیه رو شما وقتی تحلیل کنید به مفردات برسید به یک تحلیل، اما قضیه شرطیه رو با یک تحلیل میتونید به مفردات برسونید با چند بار تحلیل کنید. اینو قبلا اشاره کردم که در قضایای شرطیه گاهی با دو تحلیل شما به مفردات میرسید، گاهی با چهار تا تحلیل، گاهی با سه تحلیل، گاهی هم با تحلیل‌های متعدد هفت تا تحلیل لازمه. پس دیگه ببینید چه شرطیت نفسی چیزای تشکیل شده باشه. ممکنه مقدم شرطیت این دوباره شرطیه باشه، تالیش حملیه باشه، اینجا با سه تا تحلیل شما به مفردات میرسید. ممکنه مقدم شرطیت این شرطیه باشه، تالیش هم شرطیه باشه، اینجا با چهار تا تحلیل به مفردات میرسید. ممکنه مقدم شرطیت این حملی، تالیش هم حملی، اینجا با دو تا تحلیل میرسید. پس مرکب ثانی یعنی مرکبی که با یک تحلیل ما رو به مفردات نرسونه، حالا چه با دو تحلیل برسونه، چه با سه تحلیل، چه با چهار تحلیل، چه بیشتر. پس مرکب ثانی یعنی مرکب مالشه به اول، نه مرکب ثانی یعنی فقط دو تحلیل، سه تحلیل و چهار تحلیل و پنج تحلیل هم شامل میشه. مرکب ثانی یعنی مرکب مالشه به اول. پس ما دو قسم ترکیب داریم، ترکیب اول و ترکیب ثانی. ترکیب اول رو در قول شارح میاریم، قول شارح به صورت ترکیب اول، یعنی از مفردات تشکیل میشه، از جنس فرد یا از جنس عرض خاص، که اگر از جنس فرد تشکیل بشه میشه حد، اگر از جنس عرض خاص تشکیل بشه میشه دست، ولی جنس عرض خاص یا جنس فرد حد مفرد هست. اگر در کنار هم قرار میگیرن قضیه ای رو یا ترکیبی رو که ترکیب اولیش میشه، از قول شاره مرکب است به ترکیب اول. اما حجت، حجت که مهمترینش قیاس دیگه، حالا ما به اون دو قسم دیگه چه استمرا و تمثیل خیلی کار نداریم، مهمترین حجت قیاسه. قیاس تبتون از دو قضیه درست میشه، از دو قضیه، اگر قیاس حملی باشد از دو قضیه حملی، اگر قیاس شرطی باشد از دو قضیه شرطی. قیاس استثنایی هم از دو قضیه درست میشه، یک قضیه است یک قضیه استثنا. بالاخره همه قیاس های ما از قضیه درست میشه و هر قضیه ای لااقلش اینه که مرکب اوله. پس قیاس ما قهرم میشه مرکب ثانی، یعنی دو با دو تحلیل به مفردات منتهی میشه. خب معلوم شد که ما در منطق هم به مرکب به ترکیب اول احتیاج داریم، هم به مرکب به ترکیب ثانی. پس باید هر دو مرکب ها رو بشناسیم. همونطور که لازم است معانی مفرده شناخته شود، لازم است که معانی مؤلفه هم شناخته بشه، که مؤلفه به تعلیف اول، که مؤلفه به تعلیف ثانی. بنابراین ما در منطق سه چیز رو باید بشناسیم، یکی معانی مفرده رو، دوم معانی مرکبه به تعلیف اول رو، سوم معانی مؤلفه به تعلیف ثانی رو. اول به قول ایشون میگه اول معانی مفرده رو میشناسیم، بعد منتقل میشیم به معانی مؤلفه، که معانی مؤلفه اینها هستن که هستن. وقت معانی مؤلفه رو ما در نحوهای مختلف بحث میکنیم، معانی مفرده رو همینطور. در هر کدوم هم دو تا بحث داریم، همونطور که اول کلاس بحث کردم، یک بحث در ماده داریم، یک بحث در صورت داریم. مثلا در معانی مفرده یک بحث در صورت داریم، به این نحوه که این مفرد جنس است یا این مفرد فصل است یا عرض خاصه، این ماده شو تعیین نمی کنه. جنس بودن، فصل بودن، عرض خاص بودن، نوع بودن و امثال ذلك، اینا صورت یک نوع مفردی از مفردات رو تعیین می کنه. در ماده ما بحث نداریم، در اون وقتی که در کلیات خمس بحث میکنیم. بحث کلیات خمس مشتمل است بر بحث از صورت مفردات. یه بحث دیگری داریم به نام بحث مقولات است، که این بحث مال منطقه. در فلسفه میاد گفته میشه بحث منطقه، البته بعضی اصلش هم گفتن بحث فلسفیش در منطقه میاد از فلسفه آریه گرفته میشه. ایشون میگه ما وقتی که بحث میکنیم در مفردات، اگه در ماده شون بحث کنیم، بحث در ماده در مقولات عشق میشه. این جنس مثلا حیوان یا بیاض، این دو تا هر دو بلاخره جنس هم دیگه، هر دو جنس هم به لحاظ صورت هر دو جنس هم، به لحاظ ماده که نگاه میکنیم حیوان جوهره و یا عرض، پس به لحاظ ماده سلام کنیم، به لحاظ ماده جوهر و عرض رو داریم که بحث مقولات اصله، به لحاظ صورتی این صفت و امثال زرق داریم که بحث کلیات خمسه. از در مفتدات دو بحث داریم، یک بحث در صورت که کلیات خمسه، یک بحث در ماده که مقولات هست. بله، یعنی قضیه رو به هم بزنید، تحلیل بکنید، یعنی قضیه رو به هم بزنید، یعنی اجزای قضیه رو جدا جدا کنید، اجزای قضیه رو جدا کنید، اجزا رو جدا کنید، اجزا رو چی مقدم نیستی کاری در چند هست قهران هست میشه، تحلیل که میکنید قهران هست میشه، یعنی شما عرض میکنم اجزای قضیه رو به دست میارید و از هم جدا میکنید، در قضیه حملیه وقتی اجزا رو جدا کنید رابطه بریده میشه، در قضیه شرطی هم وقتی اجزا رو جدا کنید رابطه که اتصاله یا انفصاله بریده میشه، در هر دو فرق نمی کنه، رابطه بریده میشه، اون تا رابطه دو قسمه، در حملیه رابطتون حمله، در شرطی رابطتون یا اتصال یا انفصاله، وقتی قطع کردیم اجزا قضیه ظاهر میشه، اجزا قضیه به عنوان امر مستقل ظاهر میشن، تا حالا به هم مرتبط بودن استقلال نداشتن، حالا شما جداشون کردید مستقلشون کردید، حالا دو مفرد مستقل میشن یا دو جمله مستقل میشن، این اصطلاحا میگن تحلیل، تحلیل قضیه یعنی آشکار کردن اجزای قضیه، آشکار کردن اجزای قضیه به این است که شما رابطه رو قطع کنید، رابطه آمده بود این اجزا رو به هم مرتبط کرده بود و هر دو رو یکی کرده بود، حالا وقتی جدا کردین هر دو که یکی شده بودن حالا میشن دو تا جدا میشن، وقتی جدا شدن اگر به دو مفرد رسیدین تحلیلتون مرکبتون مرکب اول بوده، اگر به دو مرکب رسیدین مرکبتون مرکب اول نبوده. بله الان هم همینطور معلوم شد دیگه، الان خلاف شرط نکرده، الان همینطور قیاس شما تحلیل ثانی با تحلیل ثانی به مفردات میرسید هم در شرطیه نیست، در قضیه شرطی هم در قضیه شرطی که مثال زدیم با دو تحلیل یا با بیش از یک تحلیل به مفردات میرسیم، در قیاس هم با بیش از یک تحلیل به مفردات میرسیم، هر دو قضیه مرکب مرکب ثانی هم. هم قیاس مرکب ثانی هم شرطی مرکب ثانی، موارد استفاده مرکب ثانی ممکنه مختلف بشه، یعنی مفاهیمش، ولی مرکب ثانی همه جا یه معنا داره، مرکب ثانی مرکبی است که با چند تحلیل به مفردات منتهی بشه، حالا چه در قضیه شرطی باشه چه در قیاس باشه چه در جاهای دیگه باشه، مصداقش ممکنه متعدد باشه ولی معناش هم نیست، در چه مفرد شامل مرکب بر مرکب تام، مرکب رو مرکب تام الان قرار میدیم، مرکبات تقییدی اونا مفردات به حساب، البته حالا در مرکب تقییدی ما خیلی بحث نداریم، اگر هم بحث باشه بحث استفرادیه، صورت رو نه نه صورت رو ما همیشه قالب نمیشه، صورت رو ما دو جور معنا کردیم، یکی صورت لغوی که گفتیم قالبه، که شما یه ماده رو توی قالبی میدید یا یه قیاسی توی قالبی میدید، ما اونه یه سخت صورت نگرفتیم، شما قیاس شکل اول رو گاهی در این ماده میدید، الانسان حیوانم و الحیوان جسمون فل انسان جسم، گاهی توی این ماده دیگر میدید، العالم متغیرون و کل متغیرین حادثون فل عالم حادثون، صورت یکیه، هر دو شکل اوله، هر دو قیاس اقترانی حملی شکل اوله، ماده ها فرق میکنه، اینجا ماده قالبه، صورت همون صورتیست که بخته میشه که حالا شما اسمش رو بدونی قالبه ماده، ولی بالاخره با قول خودتون میگین صورت قالبه، این ماده رو میگین توی صورت بدین و بگید صورت رو میگین توی ماده، هر دو صورت بالاخره معنا روشنه، شما این شکل اول رو که یک شکل خاصی از اشکال قیاسه تو این قالب ماده قرار میدین یا تو اون قالب ماده قرار میدید، یا به تعبیر خودتون اون ماده رو تو این قالب قیاس میدید یا ماده دیگر رو تو این قالب قیاس میدید، علای حال ببینید اونی که معلومه که ماده کدومه صورت کدومه در قیاس، اما در جنس و فصل در جنس و فرد شما گاهی ماده حیوانان رو ملاحظه می کنید، همینطور که هر شما گاهی ماده بیاز رو، ماده ها فرق کرد ولی صورت از یکی هر جنسه. یا گاهی میگید مثلا فرض کن انسان، گاهی میگید انسان، گاهی میگید که یه ابیات خاصی رو لحاظ میکنه مثل کاغذ ابیات که این میتحرف میشه نوع. حالا بر کاغذ ابیات کلمه مفرد نداریم، مجموعش میشه یکی، فرقی نمی کنه. ماده ها متفاوتن، صورت یکیه. یعنی همه این مواد مختلف یک صورت دارن. به قول خودتون این مواد مختلف رو تو این صورت اگر رفتیم جنس میشه، تو اون صورت دیگر اگر رفتیم فرش میشه، که صورت ها یکی هن، صورت یکیست، مواد مختلفه. مثلا جنس یک صورته، مادهش میتونه حیوان باشه، میتونه جسم باشه، میتونه بیاض باشه، میتونه خیلی چیزای دیگه باشه. حتی مجرد هم به صورت جنسی میتونه استعمال بشه، مجردی که هم شامل نفس میشه هم شامل عقل میشه. این حالت جنسی داره که جزء نور شامل میشه. بالاخره هر چیزی که بتواند از اشیاء مختلف در ماهیت که شامل شود جنسش، این صورت جنسیه. حالا در هر ماده گرفته بشه ریخته بشه، مادهش جوهر است یا عرض است که مقولات اصله، ولی صورت جنس است یا فصل است یا نوع یا سایز است. پس روشن شد که کلیات خمس صورت هست و مقولات اصل ماده هست، و بحث در صورت مفردات و کلیات خمس رو عهده داره، بحث در مواد مفردات و مقولات اصل. این دو تا از ابواب مهم من هست.
این بحث که اشتراک داشتن ماده هم شرک میکنم، مثلا چند تا مفهوم
مختلف اون اشتراکی که داریم عرض میکنی پس کردم اشتراکی در ماهیات مختلفه که این معنی جنسه. ولی هر اشتراکی جنس نیست، در نوع هم اشتراک هست، در فصل هم اشتراک هست، منتهی اشتراک در افراد. اشتراک در معنی مختلفه جنس رو درست میکنه، همون معنی که برای جنس گفتن. خب این بحثمون در معنی مفردی بود، هم صورتن هم مادتن. حالا میریم سراغ معانی مرکب. در معانی مرکب ما دو بحث داریم، یکی بحث در صورت، یکی بحث در ماده. بحث در صورت رو اصطلاحاً میگیم قضایا. قضیه صورت این مفرداتی است که به این صورت جمع میشه. قضیه صورتی، حالا که قضیه همدیه باشه، چه شفی متصله باشه، چه منتفله باشه، همه اینها صورت هم که برای ماده خاصی آرش میشن. وقت اون ماده با این صورتی که میگیرد قضیه رو تشکیل میدهد، حالا یا قضیه همدیه یا شفی متصله یا منتفله. پس بحث در قضایا بحث در صورت مرکبات ثانی است. بحث در موجهاتی اونم بحث در صورته، چون موجه ها نوعی از قضیه. اگر بحث در قضیه بحث در صورته، بحث در موجه ها هم بحث در صورته. پس دو باب از ابواب منطق بحث در صورت مرکبات ثانی هست، یکی قضیه یکی هم موجه ها، یکی قضایا یکی موجه ها. باب سومی هم داریم، باب تناقض و عکس. اینا هم بحث در صورت هست، اینا هم بحث در صورت هست. یعنی تناقضی که شما ملاحظه میکنید کاری به ماده نداره، این دو تا صورت با هم نمیسازن، یکی سلب یکی ایجاب. حالا میخواد تو این ماده باشه میخواد تو اون ماده باشه، ماده رو کار نداریم، صورت مهمه. این دو تا صورت با هم سازگار نیستن و تناقض دارن، ماده شو مهم نیست. یا این دو تا صورت عکس همن، در هر ماده میخوان بریزن. پس بحث در قضایا و بحث در تناقض و عکس هم بحث در صورته، بحث در صورت مرکب ثانی. پس در منطق ما در مرکبات ثانی سه بحث سوری داریم، یکی رو ابواب قضایا تشکیل میدن، یکی رو ابواب موجهات، یکی رو ابواب تناقض و عکس. اما در مرکبات ثانی فقط یک بحث در ماده داریم، نه سه بحث. و اون بحثی است که در صناعات خمس میاد که این ماده از قبیل یقینیاته که برهان رو بسازه، یا از قبیل مشهوراتی که خطابه رو درست کنه، یا از قبیل مسلماتی که ماده جدل قرار بگیره، یا مخیلات ماده شعره، یا مشبهاتی که ماده فلسفه باشه، که بحث در مواد قضایا، در بحث در مواد عقیقه همون بحث در صناعات خمسه، مواد صناعات خمسه که ماده رو تقسیم میکنیم به اقسام مختلف، که این اقسام مختلف رو در ضمن پنج جور قیاس و در ضمن پنج صورت میاریم. پس توجه کردیم که چهار تا از ابواب منطق هم به این صورت رفت توی ابوابی که مربوطن به مرکبات ثانیه. سه تاش مربوط بود به صورت، سه تاش مربوط بود، یکیش مربوط بود به ماده. سه تای صورت بخش در فضایا بود، بخش در موجهات بود و بخش در عکس و نفیش بود. اون یکی مربوط به ماده هم بخش در اون موادی بود که صناعات خمس میخواستن تشکیل بدن. این چهار تا مربوط به مرکب ثانی بودن، دو تا که مربوط به مرکب اول بود. این شش تا باب روشن شد. بعد اون وقت
مواد
مشهورات قالب نیست. این قضیه مشهوره، دقت کنید، این قضیه مشهوره. مگه چیزی به نام مشهورات نداریم؟ بله، اگه یه چیزی به نام مشهورات داشتیم این ماده رو پیش می‌ریختیم مشهورات خودش میشه صورت، این ماده رو پیش می‌ریختیم میشه یکی از مشهورات، اون ماده دیگه هم پیش می‌ریختیم. مشهورات قالب خاصی ندارن. یکی میگه که مثلا فرض کنید که میگه که عنصر اخاک، عنصر اخاک سبا اون کان علال حق و علاقه به حق. اینجا از مشروعات دیگه، مشروعات باطل. برادر تو یاری کن که به حق و شسی نه. یکیه، یکی میگه که از صدقو مثلا احسن نرکست یا از صدقو حسن نه. اینه یکی از مشروعات اونطور مشروعیست که همه قبول دارن، تطابق علیه الارا. اون مشروع اولی رو بعضی ها قبول دارن که مشهور فاسده، این مشهور دوم رو تفاق قلعه باید نگاه میکنی. سیغه های یکی نیست، هر دو مشهور هم، هر دو مشهور هم از نه از باب ماده، اصلا خود این قضیه مشهوره، نه مادهش، ماده چیزی نداره که حالا شما یک قالبی ندارید به نام صورت مشهوره که این ماده رو توش بریزید بشه مشهور، ماده یا توش نریزید بشه مشهور. قالب خاصی برای مشهورات ندارید. کل این قضیه مشهوره با اون ماده و صورتشان رو با هم. پس برای مشهورات نمیشه صورت قرار داد. مشهورات و یقینیات و مسلمات اینا خود قضیه، یعنی ماده هم. که این قضیه میاد ماده قیاس قرار میگیره. خود قضیه ماده تن و صورت تن یعنی مجموعا میاد ماده قیاس قرار میگیره. خب بقیه مباحث منطقیه، منطق چندین باب داره، اختصاص به این ابواب نداره. بقیهش چی کار میکنیم؟ بقیهش هم بحث در قیاسه. بحث در قیاس یعنی بعد از اینکه بحث در این مرکبات رو انجام دادیم به قیاس میپردازیم، فرض کنید به صناعات خمس میپردازیم، در اقوال شارحه تقسیم میکنیم به حد و رسم و اینا. این دیگه مباحث تبعیه که به دنبال این سیستم هست بشه. نقولو از تعلیف و سنفان اول و نسانه تعلیف دو قسمه، یکی تعلیف اول یکی تعلیف ثانی. عرض کردم تعلیف اول اون سبایش تحلیل ما رو به مفردات میرسونه، تحلیل ثانی اونه که با بیش از یک تحلیل، حالا دو تحلیل رو بیشتر ما رو به مفردات میرسونه. تمام شد. این چون توضیح نمیده که تعلیف اول چی به تعلیف ثانی چیش، توضیحش عرض کردم در فصل اول از نحو سوم. ول اول و یقع فی الاقوال شارحت و فی القضایا. اول یعنی صنف اول. اینجا عبارت بسیار عبارت جالبی است، یعنی لطیفه. چه لفظ اول رو ملاحظه کنید، درست ملاحظه کنید چه معنی اول، چه بگید ول اول یعنی و ترکیب اول، چه لفظ اول لحاظ میشه، چه بگید ول اول اشاره کنید به اون صنف اولی که قبلا بوده که معنی اول ملاحظه بشه، عبارت در هر دو صورت معنا میشه. عبارت اینجوری میگن، عبارت لطیف. گاهی میگه که هازا، هازا اشاره میکنه به یه هازای قبلی. شما میتونید بگید هازا یعنی کلمه هازا فلان، یا هازا یعنی همون هازایی که گفتن فلان. این جوجه ها رو میگن عبارت لطیفه که مشارون الی با همون لفظی که داره اشاره میکنه یکی. اینجا ول اول که داره اشاره میکنه به اون سنت اول با خود ول اول یکیه. ول اول یعنی میتونید اینطور معنا کنید، اول یعنی اول، یعنی ترکیب اول. در اینجا الاول لفظ اول اراده شد، مفید قرارش ندادید، گفتید الاول یعنی از ترکیب الاول. میتونیم بگید ول اول این همون اولی که قبلا گفتم، گفتم شنفان اول هم داشتانه، ول اول یعنی همونی که اول، همون اولی که قبلا گفتم. اینجا معنای ال اول اراده شده، پس لفظ ال اول اراده کنیم درسته، معنای ال اول اراده کنیم درسته. دو خطوت و شانی میگیم، اونم همینطور، اونم درش میتونید کلمه شانی رو اراده کنید، میتونید اشاره کنید به شانی قبلی. ول اول و یک اصل اقوال شارحه و فرقشا، یعنی ترکیب اول در دو جا واقع میشه، یکی در اقوال شارحه که رهد دندرست، یکی در قضایا که این قضایا گاهی به صورت موجهات ظاهر میشن، گاهی تناقضشون مطرح میشه، گاهی عکسشون، و گاهی هم اینها را مرکب بکنید قیاسشون میشن. من جواب شما رو قبلا دادم، میفرمایید که اقوال شارحه گاهی تقریبی میاد، این میخواد بفرمایید اقوال شارحه گاهی مرکب شانی هم گاهی هم تقریبی هم. من جوابتون اون وقت هست که از الاصاف بعد قبل العلم به ها اخبار هم کما ان الاخبار بعد العلم به ها اصاف هم. یعنی اگر شما مرکب توصیفی بیارید، این مرکب توصیفی شما مال بعد العلمی هم. قبل العلم شما باید بگید الانسانو حیوان و ناطقون، حیوان و ناطق رو باید بر حیوان هم کنید. بعد از این که فهمیدید که انسان حیوان و ناطق، میگید الانسان حیوان و ناطق، که ناطق رو بس کنید. پس مراکب تقییدی رو میتونید بیارید، مراکب اخباری رو میتونید بیارید، اما در وقتی که هنوز مطلب روشن نیست باید اخبار کنید. بعد که مطلب روشن شد از توصیف بیارید، وصف رو در ذهن میریم که روشن باشه. پس باید قبلا به وسیله گزارشی این وصف رو روشن کرده باشیم، بعدا وصف رو ذکر بکنیم. بنابراین هر جا که مطلب مشغوله باید به صورت خبر القا بشه، بعد از اینکه معلوم شد همون خبر رو میتونید به صورت وصف بگید. پس الحیوان و ناطق با حیوان و ناطقون فرقی نداره، مثلا فرق فقط همینه که وقتی که معلوم نیست و بگید حیوان و ناطق، وقتی معلوم شد بگید الحیوان و ناطق. پس علای حال ترکیبتون ترکیب اولاست به لحاظ قبل العلم، به لحاظ بعد العلم که توصیف هست ممکنه ترکیب نباشه، تقیید باشه توصیف
نباشه.
منظور از قضایا، بله اقوال شارع هم قضایاست، ولی منظور از قضایایی که میگیم اون قضایایی که اول شارحه رو تشکیل میدن نیست، یه قضایای دیگریه که در موردش به صورت مستقل بحث میکنیم و مقدمه قیاس قرارش میدیم. چون شما خودتون میدونید که در منطق ابتدا بحث در اول شارحه میشه، خب اول شارحه قضیه هم، ولی اونجا به عنوان قضیه مورد بحث قرار نمیگیرن، دوباره یه باب دیگری به نام باب قضایا باز میشه که مقدمه باشه برای بحث قیاس. این بحث قضایا رو جدا از بحث قول شارحه میارن، اون که قول شارحه قوله، قول هم چی؟ قول یعنی قضیه؟ اون که قول اشاره قول خودشون هم گفتن قول یعنی قضیه، پس قول اشاره هم قضیه است، ولی به عنوان قضیه مطرح نمیشه. عرض می کنم اون میتونه به طور توصیف هم بیاد، به طور تقلید هم میتونه بیاد، ولی نوعا قضیه است. اما اونجایی که ما بحثمون رو در قضایا متمرکز میکنیم بحث مقدمه قیاسه، اونجا دیگه بحثمون خالصا در قضیه. این که این قضایا رو اصل میگیره برای اقوال شارحه، نه به این معنی که قضایا چیزی غیر از اقوال شارحه هست، ممکن اقوال شارحه هم قضیه باشن، اما میخواد بگه بحث در قضایا بحثی شده از بحث در اقوال شارحه. حالا اقوال شارحه قضیه هستن یا نیست، بحث در قضایا بحث دیگری است. وقت هم در اقوال شارحه شما ترکیب ثانی دارید، هم در قضایا ترکیب ثانی دارید. البته اینم باید اضافه کنم، اقوال شارحه اگر مرکبات تقلیدی باشن بازم مرکبات اولن، بازم مراکبات اولم، چون شما با وقتی تحلیلش کردید به دو دو مفرد میرسید، یه مفرد موصوف یه مفرد صفت، فرقی نمی کنه. شما یه مفرد رو موضوع قرار بودید، یه مفرد محمول یا یه مفرد موصوف قرار بودید، یه مفرد رو صفت، علی حال بعد از اینکه تحلیل کردید یا رابطه رو قطع کردید دو تا مفرد درست میشه در هر دو حال، که در حالی که یکی موضوع باشه یکی محمول، که در حالی که یکی موصوف باشه یکی صفت. بالاخره ترکیب اول در مرکبات تقییدی هم میاد.
این جمهورات مقدمه با قیاسه، اینجا قضا رو تو چی باقه باشه؟
بله،
در صورت اینجا باقه رو نمیخواده، چون خانمتر میاد
خود قضایا که یک باون به دو باب تقسیم میشه، به دو مطلب تقسیم میشه، چی به عنوان مواد بشین که من صورت خود قضیه هم افراداتش مال بعدن میگیم به دو باب تقسیم میشن، قضایان به دو باب تقسیم میشن، هم به لحاظ صورت هم به لحاظ مواد. و اجزاؤه مفرداتون، یعنی اجزا این ترکیب اول زمیر اجزاؤه رو به اقوال شارحه یا به قضایا بر نجسمید، یا الا به هر کدوم از اینها بخواد بگذیمون باید بگه اجزاها، اجزاؤه رو بگذیمون به اول، یعنی ترکیب اول که شامل هر جا میشه، هم شامل اقوال شارحه میشه هم شامل قضایا. پس اجزاؤه یعنی اجزاء مرکب اول، مفرداتیست که یذکر احوال این مفردات در دو باب، احوال سوریشون در ایساغوجی مطرح میشه و احوال مادیشون در قاتبوری هست. احوال سوری یعنی اون احوالی که مربوط به صورتشونه در باب ایساغوجی، یعنی کلیاتش هست. احوال مادی یعنی احوالی که مربوط به مادهشونه که آیا جوهرن یا عرضن و اگر از کنس جوهرن یا عرضن از کدام قسمن، این در قاتبوری هست، یعنی مقولات هست. ایساغوجی به معنی مدخله، در کلام یونان یونانی ایساغوجی به معنی مدخله. چرا ایساغوجی رو مدخل میگن؟ داستانش اینه که ارسطو ابتداءً که منطق رو وضع میکرد و تدوین میکرد، شیش باب برای منطق قرار داد، بعد دو باب دیگه هم اضافه کرد شد هشت باب. دیگه ارسطو اضافه در این هشت باب بابی ذکر نکرد. اون هشت باب رو من فهرست رو عرض میکنم. یکی باب معرفات و مقولات اصل، همین هایی که الان گفتیم کاتگوری هست این هم بله. یکی باب باری ارمیناسه که بحث قضایی هست، بعدا اشاره میکنیم. یکی اونولوتیقای اول یعنی تحلیلات اولا که قیاسه، اونولوتیقای دوم تحلیلات ثانیه که برهانه، یکی توبیقا جدل، سوفستیقا مغالطه هست، و این شیشتا فن رو ایشون ذکر. بعد دو باب دیگه هم اضافه شد، ریتوریقی خطابه و توریقی شعر. این هشت بابی بود که ارسطو ذکر بود. بعد از مدت ها، یعنی بعد از 300 سال که گذشت، ارسطو 300 خورده قبل از میلاد بود، 300 خورده بعد از میلاد، فرفوریوس شاگرد افلوتین متوجه شد که منطقه ارسطو ناقصه، یه چیزی کم داره، با اون باب کلیات خمس. باب کلیات خمس رو فرفوریوس اضافه کرد به منطقه، چه منطق شد بر مدون بر 9 باب، الان همون 9 باب داره. اسم این فصل رو و این باب رو که اضافه شد به منطق اسمش رو مدخل گذاشت، گفت مدخل منطق، یعنی هر کسی بخواد وارد منطق بشه باید اول این کلیات خمس رو بخونه بعدا وارد بشه. من چون مدخل در لغت یونان ایساغوجی نامیده میشد، خب تعبیر شد به ایساغوجی، وقت این باب اسمش شد باب ایساغوجی. پس ایساغوجی یعنی مدخل منطق، و داستانش هم همین بود که ایشون این مطلب رو به عنوان مدخل منطق ذکر کرد، نخواست مثلا جز ابواب منطق قرارش بده، حالا شاید احترام به ارسطو بابی از ابواب منطق قرارش بده، منطق به عنوان مدخل، لذا اسمش رو گذاشت ایساغوجی که معنی مدخل. گاهی از اوقات در کتاب ها میگیمید که میگه صاحب ایساغوجی این حرف زده، منظورش از صاحب ایساغوجی هم فرفوریوس. ابن سینا زیاد از فرفوریوس به صاحب ایساغوجی تعبیر میکنه. اینا دیگه اینطوری گفتن. حالا تو نمک هست هست همونجور سایده ایساوزی گفته ابن سینا اونجایی که میخواد اتحاد عقل و معقول رد کنه اونجا با فتفروش درگیر میشه و تعبیر به سایده ایساوزی کنه. اما قاطگوریاس، قاطگوریاس کاتگوریاس بوده، وقتی معرف شده شده قاطگوریاس. قاطگوریاس یعنی اسناده، چون که مقولات همین محمولات هند و محمولات اسناد داده می شوند به موضوعات، به این مناسبت اسم این محمولات را قاطگوریاس گذاشتن، یعنی چیزهایی که با اسناد مرتبط می شوند به اشیاء دیگر. خب این تمام شد. و ثانی یعنی ترکیب ثانی، از کدام اینه دو جور میشه معنی شد، و ثانی یعنی ترکیب ثانی، یا و ثانی یعنی همون قسم دومی که گفتیم قبلا، که بازم همون میشه ترکیب ثانی. یا قطع الحجت، ترکیب ثانی در حجت واقع میشه. حجت مثل مثلا قیاس، مفردات حجت قضایا هستن، یعنی هر حجتی از قضیه تشکیل می شود. پس مفردات و حجت قضایا، که این قضایا نسبت به مفردات حجتن، نسبت به حجت مفردن، این قضایا نسبت به حجت مفردن، نسبت به اون مفرداتی که از اونها تشکیل شدن مرکبن، پس واسطه شدن بین دو تا مفرد و یک مرکب. اگر با اون مرکب سنجیده شوند خودشون میشن مفرد، اگر با اون مفردها سنجیده شوند خودشون میشن مرکب. پس به لحاظ ما قبلشون مفردن، به لحاظ ما بعدشون مرکبن. و ثانی یقف الحجت و اجزاء او، یعنی اجزاء این ثانی، نه اجزاء حجت. البته اجزاء ثانی هم اجزاء حجته، تا چون زمیر مذکر آمده به ثانی برش میگردیم، اگه مؤنث نبود به حجت برمیگردیم. و اجزاء او یعنی اجزاء این ترکیب ثانی، قضایایی کیه این قضایا، همونطور که زمیر آمده میگردیم توجه کنید، کیه این قضایا، مفرداتن بالقیاس الیها، یعنی بالقیاس الی الحجت. اگر با حجت ملاحظهشون کنید این قضایا میرید مفرداتن، ولی همین قضایا مؤلفاتن بالقیاس الی ما قبل خودشون، یعنی ما قبلها به خود قصد رو برمیزد، معلف هم در قیاس علا ما قبل خودشون، یعنی در قیاس اون مفرداتی که این قضایی رو تشکیل دادن. پس قضایی مفردات هم در قیاس علا ما بعدشون که حجت هند، مفردات هم در قیاس علا مرکبات هم در قیاس علا ما قبلشون که مفردات هم. خب ترکیب ثانی هم یا حجت هم دو حال دارن، یکی حال سوری، یکی حال مادی. حال سوریشون رو در زمین سه باب و حال مادیشون رو در زمین یک باب فکر میکنیم که انشاءالله توضیح داده میشه. و یا شر و احوال و هستوریت فیدبار ارمیناس، احوال سوریشون در بار ارمیناس یعنی قضایا بحث میشه. بار ارمیناس یا باری ارمیناس یا بار ارمیناس هر سجور نوشته میشه. یعنی همین که چرا اینجا نوشته بار ارمیناس یا باری ارمیناس، یا الف رو بردارید بار ارمیناس به جای الف یه بذارید، بار ارمیناس یعنی باریر مانم باریر میناس یعنی قضایا. بار ارمیناس در لغت یونان به معنی صوت مرکبه، صدای مرکب. ولی وقتی آمدن تو عربی ترجمه کردن گفتن عبارت، ترجمه کردن به عبارت، بعدا هم عبارت رو تبدیل کردن به قضیه، قضیه عبارت باری ارمیناس هر سه چیز. و یشتمل علیه یعنی مشتمل است بر این بحث از احوال سوری یا بر این بار ارمیناس، مشتمل است سه تا نهج، یکی نهج سوم که بحث در قضایا داره، و چهارم نهج چهارم که بحث در موجهات داره، بحث پنجم که بحث در عطس و نفیس داره من حاضر کتاب. سه تا نهج این کتاب مشتمل بر مطالب مربوط به باره این هاست. این احوال سوری، این سه بحث هم که ارز کردم مربوط هم به احوال سوری، سوری قضایی و المادیت و در اون سوری هست یسکر و احوال هست سوری و المادیت. احوال مادی هم ذکر میکنیم در اثناء مباحث صناعات خمسه، یعنی در اونجایی که میخوام صناعات خمسه رو تر کنیم ما ماده قیاس رو هم ذکر میکنیم. البته صناعات خمس در یک نهج دیگر بحث میشن، اما ماده شون در نهج سیشون بحث میشن و یشتمل علیها نهج سادس. نهج سیشون مشتمل بر این بحث در ماده صناعات خمسه که بحث در قضایا و عنوان به لحاظ ماده شونه. خب اینا کل مباحث مفرده منطقی و مرکبه منطقی است که بر منطقی واجب است که در هر دو مبحث دخالت کنه، هم در مفردات هم در مرکبات. در مرکبات دخالت میکنه بخاطر اینکه مستقیما مورد حاجتش هستن، که این مرکبات از احوال شارحه باشن که مرکب اولا اولا، که از قبیل قیاس باشن که مرکب ثانیه. در مرکبات بحث میکنه چون مستقیما مورد حاجتشن، در مفردات بحث میکنه زیرا که مرکباتی که مورد حاجتشن متوقفن در مفردات، پس مثلا باید در مفردات هم بحث کنه. پس مفردات مقصودن به قصد ثانی و مرکبات مقصودن به قصد اول، یعنی مرکبات رو بحث میکنه چون خودشون مقصودن، مفردات رو بحث میکنه نه خودشون مقصودن چون زمینه و مقدمه برای مرکبات. پس بحث در مفردات مقصود است به قصد ثانی، بحث در مرکبات مقصود است به قصد اول. اشارتون فصل سوم. در جلسه گذشته من اشاره کردم، در جلسه گذشته اشاره کردم که ما در مرکبات بحث داریم، به مناسبت مرکبات لازم است که در مفردات هم بحث داریم، ولی در معانی مفرده. همه بحثی که ما در فصل گذشته داشتیم این بود که بحث در معانی مفرده رو بر منطقی واجب می‌کرد، نه بحث در الفاظ رو، بحث در معانی رو. ولی دقت دارید که در منطق بحث در الفاظ هم مطرح میشه. در این فصل سوم مصنف میخواد بیان کنه که به چه مناسبت منطقی در الفاظ هم بحث میکنه. تا حالا روشن شد که در معانی بحث میکنه، در معانی مرکبه و در معانی مفرده. حالا میخوام بگیم در الفاظ هم بحث میکنه. در الفاظ به چه مناسبت بحث میکنه؟ مناسبت را میفهم میکنه. این فرمان که چون بین لفظ و معنا رابطه است، اگر کسی خاص در معنا بحث کند در لفظ هم باید بحث کنه. به تعبیر دقیق تر، چون بین لفظ و معنا رابطه است یک، و این رابطه باعث می شود که بعض احوال معنا به لفظ سرایت کند دو، ناچاریم که از احوال لفظ هم بحث کنیم. علاقه بودن یک، و تأثیر گذاشتن و سرایت کردن حالتی از معنا به لفظ دو، این دوتا باعث می شود که ما موظف بشیم در لفظ هم بحث کنیم. به خلاصه این فصل که هر دو تعلیل رو ذکر میکنه، هر دو عامل رو ذکر میکنه، عامل بحث در الفاظ هم وجود علاقه است، هم سرایت احوال بعض احوال معنا به لفظ است، چون وقت باعث میشه که ما در احوال لفظ هم بحث کنیم یا بعض احوال لفظ رو معنا سرایت میکنیم، فرق نمیکنه. بالاخره این دوتا به خاطر علاقی که دارن احوالشون رو به هم دیگه سرایت میدن. به این جهت اگر ما در معنا لازم بحث کنیم، در الفاظ هم لازم میشه که بحث کنیم. این کل حرف مصنفه. بعد در ذیل فصل اشاره میکنه که این بحث ما اختصاص به لغتن دون لغتن نداره، بحث در الفاظ، بحث در الفاظ عربی نیست، بحث در الفاظ فارسی نیست، بحث در مطلق لفظه، میخواد در عربی باشه میخواد در فارسی باشه، ما بحث در یک لغت خاص نداریم. الا ما یقل، در بعض موارد خاص هست که بحثای مربوط به یه لغت مخصوصی تر میشه. مثلا در وقتی که ما منطق رو در زبان عرب میخونیم از الف لام بحث میکنیم، در حالی که علاقه هم در فارسی اصلا نیست. ولی بحث این بحث مخصوص زبان عربه، اینا بحثای کم هست. از این بحثای کم که بگذاریم، بقیه مباحث الفاظی که در منطق میاد اختصاص به لغت این دون لغت ندارد، بلکه بحث در لفظ است به نحو مطلق، یعنی من غیر اختصاص به لغت دون لغت. این دو تا بحث رو ایشون در این فصل دوم ذکر میکنه. بحث اول اینه که منطقی باید در لفظ بحث کند، زیرا که بین لفظ و معنا رابطه است. بحث دوم اینه که منطقی اگر در لفظ بحث میکند، بحث مخصوص لغتی دون لغتی نیست، بلکه به طور مطلق بحث میکنه، الا ما یقل مگر در اون موارد کرد. این کل دو بحثی است که این اشاره مشتمل بر اون دو است. حالا بحث اول شروع میکنه. خواجه در بحث اول یه توضیح میاره که کلمه از عبارت مصنف رو تبیین کنه. می فرماد که هر شیئی چهار تا وجود داره: یک وجود در خارج، یک وجود در ذهن، یک وجود در عبارت یعنی گفتن، یک وجود در کتابت یعنی نوشتن. برای هر شیئی ما چهار تا وجود داریم: وجود خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی. بعد توضیح میده که این چهار تا وجود بعضی هاشون در بعضی دیگه دلالت میکنن، بعضی هاشون دلالت دارن. سه جور دلالت برش هست. وجود کتبی دلالت میکند بر اون امر خارجی، لفظی هم دلالت میکنه، ذهنی هم دلالت میکنه. این هر سه دارن دلالت میکنن بر اون امر خارجی. امر خارجی فقط مدلوله، دیگه دال نیست. این سه تا دال هست. این سه تا دال هست، هر سه بر وجود خارجی دلالت میکنه. ممکن هم هست اینطوری بگید کتابت دلالت میکند بر عبارت، هر دو دلالت میکنن در وجود ذهنی. اینم بگید اشکال نداره، یعنی هم عبارت موجود ذهنی رو در ذهن من میاره، هم کتابت، پس هر دو دالن و اون وجود ذهنی مدلوله. میتونید هم عبارت رو داله بر کتابت رو داله بر عبارت بگیرید، چون وقتی نوشتید چند نهو در وقتی نوشتن میخونید، میخونید اون تو نفستون الفاظ رو میارید، پس یه نوع عبارت منتها عبارت در باطن. پس کتابت دلالت بر عبارت هم میکنه. چیزی نیست که دلالت بر کتابت بکنه. کتابت فقط داله، خارج فقط مدلوله. اون دو تای دیگه که ذهن و عبارت هم بله لحاظ میشن دال و لحاظ میشن مدلول. حالا اینه مهم نیست، اینه توجیه خارجی. مهم نیست که بدونیم این دلالت ها بر این دال ها به چه نحوی بر مدلول دلالت میکنن. دلالتشون دلالت وضعیش یا دلالت تبعیش. مثلا من دلالت کتابت در اون امر خارجی دلالت وضعیه، یعنی قرار داده که اگر اینو نوشتم فلان چیز خارجی رو اراده کردم. اگر این قرار داد نبود، این کتابت هیچ دلالتی بر اون امر خارجی نداشت. پس این دلالت دلالت وضعیه، یعنی قرار دادیه. دلالت عبارت هم همینجور، اگر واضعی نمی گفت من این کلمه رو برای این امر خارجی وضع کردم، ما از این کلمه و تلفظ این کلمه اون امر خارجی رو نمی فهمیدیم. الان که این امر خارجی دلالت میکنه بر اون کلمه که ما می فهمیم، دلالت وضعی دلالت میکنه، یعنی با قرارداد دلالت میکنه. به این جهت که دلالت کتابت وضعی است و دلالت عبارت هم وضعی است، به این جهت در لغات مختلف این دلالات مختلف می شود. ببینید این کتابت در لغتی دلالت بر مطلبی می کنه، در لغتی دیگه ممکنه دلالت بر مطلب دیگه بکنه، یا این عبارت هم می کنه. کلمه در فارسی معنای می ده، در عربی معنای دیگه می ده. یعنی از کلمه فارسی شما مدلول رو به ذهن میارید، از عربی مدلول دیگر رو به ذهن میارید. از دلالت ها متفاوت شدن. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت وضعی است. چون دلالت وضعیست در لغت‌های مختلف مختلف می شود. اما دلالت اون وجود ذهنی بر وجود خارجی دلالت طبیعیست، دلالت حقیقیست، دلالت وضعی نیست، اجازه و قرارداد ندارد. لذا می بینید که تمام اهل لغات مختلف از وجود ذهنی واحد وجود خارجی واحد رو استنباط میکنن و میفهمن. حالا ممکنه این وجود ذهنی با نحوه های مختلف وارد ذهن این آقا شده باشه. در افراد فارس با عبارات فارسی این وجود ذهنی درست شده باشه، با افراد عرب با عبارات عربی درست شده باشه. سازنده وجود ذهنی ممکنه مختلف باشه، ولی بعد از اینکه وجود ذهنی درست شد در ذهن هر کس که باشه میبینید در ذهن او از یک چیز حکایت میکنه، چه حالا ذهن عرب باشه چه ذهن فارس باشه. همه از این وجود ذهنی که مثلا ما اسمشو سرخی میذاریم، عرب اسمشو حمره میذاره، همه یه چیز خارجی میفهمن. منتها اون از لفظ حمره این وجود ذهنی رو پیدا کرد، ما از لفظ سرخ پیدا کردیم. ولی بعد از اینکه این وجود ذهنی پیدا شد، هممون همونی که وجود ذهنی سرخ در ذهنشه، همونی که وجود ذهنی حمره در ذهنشه، هممون یه چیز میشه. یعنی این وجود ذهنی رو مشیر به یه امر خارجی قرار میدیم. این به خاطر اینکه دلالت دلالت طبیعیه و در دلالت طبیعی فرقی بین لغت این دون لغت این نیست. از کجا تو ذهن من میاد؟ بعد از اینکه تو ذهن من میاد ماهیتش اون بحث ما نیست. الان شما رفتید که ماهیتش با ماهیت خارج یکی. خب بله یکی. بحثی نداریم که ماهیتش از کجا میاد و چی هست. میگیم از کجا تو ذهن ما میاد. بالاخره یا ما باید خودمون رو تصور کنم، یا باید عبارتی منو متصور اون چه قرار بده، یا کتاب هست. راهش کار نداریم. ممکنه من اصلا هیچ راه عبارت کتابت هم نباشه، همینجور من مستقیم یه چیزی رو تصور کنم تو ذهنم بیاد. میخوام بگیم عبارت آورنده وجود ذهنی، کتابت هم آورنده وجود ذهنی هست، از راههای دیگه ممکنه بیاد. اما حالا بعد از این که آمد ماهیتش و ماهیت خارجی کیست یا جفت، اون بحث دیگر الان موضوع بحث من هست. خب حالا روشن شد که پس بین لفظ و معنا علقه، بین لفظ و معنا علقه طبیعی نیست. بین ذهن و معنا، بین ذهن و خارج علقه طبیعی هست. بین لفظ و معنا، معنا یعنی وجود ذهنی، یا اگر معنا رو توسعه بدید شامل وجود خارجی هم بشه، بالاخره بین لفظ و وجود ذهنی رابطه خارجی نیست، رابطه وضعیه. بین لفظ و وجود خارجی باز رابطه وضعیه، رابطه طبیعی نیست. یعنی علاقه، علاقه بالا و مهم که علاقه حقیقیش وجود نداره، علاقه وضعی وجود داره. این یه نوع علاقه وجود داره. چون یه نوع علاقه وجود داره، مصنف میگه بین اللفظ و معنا علاقتون ما. اگر میگفت بین اللفظ و معنا علاقتون مطلق میذاشت، ذهن ما به فرد اعلا که علاقه طبیعی و علاقه حقیقیش منصرف میشد. ولی برای اینکه ذهن ما منصرف به علاقه طبیعی نشه، زیرا انصراف به علاقه طبیعی غلطه، ایشون گفت علاقه تون ما، یعنی مقام علاقه رو پایین آورد. یه نوع علاقه، یه نوع علاقه تقریبا میخواد بهش بی‌توجهی کنه، یعنی اون علاقه مهمی که ما اسمش علاقه طبیعی و حقیقی میذاریم نیست، یه نوع علاقه هست. این یه نوع علاقه هست، این علاقه بره. پس برای اینکه علاقه طبیعی بین لفظ و معنا نبود، مصنف نگفت علاقتون طبیعتون و نگفت علاقتون. چون اگه علاقتون هم میگفت به علاقه طبیعی منصرف میشد. گفت علاقتون ما تماقام میشه پایین داره تا ما بفهمیم که این علاقه اصلا علاقه های مهم یا علاقه طبیعی حقیقی نیست. این توضیحی که الان خواهی میده فقط برای اینه که بیان کنه که چرا مصنف گفت علاقتون ما، چرا نگفت علاقتون، چرا نگفت علاقتون طبیعتون. خود مصنف میگه بین لفظ و معنا علاقه ای هست. خاضی میگه این علاقه علاقه وضعی است. و چون علاقه علاقه وضعی است نتبعی مصنف با علاقتون ما. این بحث اول ماست تا به بحث دوم برسیم. عبارت توجه کنید، من اول عبارت نصف متوجه کنید، به شرک کار نبیشه باشید. عبارت این طوره لعنه بین لفظ و معنا علاقتون ما. این لعنه تعلیله، رائزه که تعلیل رو مؤخر از معلل میارن. اول معلل رو ذکر میکنن بعد علتش رو میارن. اما گاهی از اوقات هم اتفاق میفته که تعلیل اول میارن علت رو بعدن میارن. چون انسان ناطق است مدرک است، اول میگه انسان مدرکه چون ناطقه، یه وقت اینجور میگه چون انسان مدرک است ناطق است، چون رو یعنی تعلیل اول میاره معلل رو بعدن میاره. اینجا مصنف همین کارو کرده، تعلیل اول آورده معلل رو بعدن آورده. در تعلیل هم دو مطلب میذکر کرده نه یه مطلب، حالا دقت کنید لان بین اللفظ و المعنا علاقت ما یه مطلب، بعد عکس میگیره و ربما اثرت احوال فی اللفظ احوال فی المعنا. این دو مطلب چون این دو تا مطلب رو داریم سل ذلک یلزم المنطقی ایزن ان یرایی جانب اللفظ. این سل ذلک معلله، چون علاقه ای هست چون تأثیری هست لازم است که منطقی از لفظ هم بحث کنه. اگر بر منطقی بحث از معنا واجب شد به این دو جهت بحث از لفظ هم واجب میشه، یکی به جهت وجود علاقه بین لفظ و معنا، یکی به جهت وجود اثر این دو تا نسبت به هم دیگه. اشارتون لأن بین اللفظ و المعنا علاقتون ما، حاجی میخواد علاقتون ما رو اکثرم توضیح بده. نجا میگه اقول و از فعل سیعه وجودون فعل اعیان و وجودون فعل اجهان و وجودون فعل عباره و وجودون فعل کتابه، یعنی هر شیء این چهار تا وجود داره. وجود فعل اعیان یعنی وجود خارجی، وجود فعل اجهان که معلوم ذهنی، عبارت یعنی لفظی، کتابت هم که معلوم. بله لأن بین اللفظ و المعنا علاقت هم ما، بله من علاقت هم خوندم درست، علاقت هم ما. بله دیگه شیء خارجی، هر شیئی حالا شما خارجی بگیرید، بله دیگه شیئی که در خارج موجوده، شیء که شیء باشد در خارج باید موجود باشه دیگه. شیء رو گفتن ماهیته، ماهیت ها بله شیء خارجی وجود فل خارج داره، وجود فل جهن هم داره تا آخر. شیء رو به طور متعارف اطلاق کردن بر ماهیت، اما به طور نامتعارف گاهی بر خود وجود هم شیء اطلاق میشه، بر خدا هم شیء اطلاق میکنه، اون دیگه غیر متعارف. ولی بر اصطلاح شیء رو به ماهیت میگن. اما گاهی از اوقات عرض میکنم توسعه میدن بعد بحثم میکنم که آیا شیء لازم است موجود باشد یا لازم نیست حتی موجود باشد. نه یه بحثایی که شده شیعه هایی که در اینجا گفته میشه نوعا همین شیعه های رائجه، نه شیعه خارجی دیگه. اون دقت هایی که بتونه شیعه شامل خود وجود بشه، شامل واجب تعالی بشه، دقت های اینجا نیست. همون شیعه های عرفی که در عرف میگیم شیعه، ما در عرف به شیعه میگیم شیعه، به اشیاء که در خارج موجود هست. پس مراد از شیعه هم در اینجا همون شیعه ایست که وجود خارجی داشته باشه، ولی شیعه میتونه به معنی دیگه هم بگیرید، اینجا مناسب نیست. برای دیگه شیعه در اینجا بنه ماهیت میگیریم، شیعه بنه ماهیت میگیریم که وجود خارجی داره، شیعه بنه وجود خارجی داره، ماهیتی که موجود فی الخارج داره. ون کتابت و تدل علی العباره، کتابت دلالت بر عبارت میکنه، اصلا کتابت و عبارت و وجود ذهنی هر سه دلالت بر وجود عینی میکنه. اما این هم اضافه کردیم همینی که الان خواهدیم داره میکنه که کتابت دلالت بر عبارت میکنه، عبارت داره اصلا وجود ذهنی میکنه، وجود ذهنی هم داره اصلا خارج میکنه. کتابت که داره اصلا وجود خارجی میکنه، یعنی شما وقتی که یه شعر رو میگید نوشته اون وجود خارجی رو درک میکنه. البته حالا چه مسیری رو طی میکنید، حسنا شما وقتی که این نوشته رو میدونید میخونید، میخونید یعنی چی؟ یعنی تلفظ میکنید، تلفظ باطنی میکنه. پس این کتابت داره دلالت بر عبارت میکنه، این کتابت داره دلالت بر عبارت میکنه. بعد وقتی خوندید تو ذهنتون یکی سرفین میشه، پس این عبارت دلالت بر وجود ذهنی میکنه، بعد وجود ذهنی دلالت بر وجود خارجی میکنه. این مسیر شما طی کنید. این که من عرض میکنم عبارت دلالت بر وجود خارجی میکنه، مسیر رو دارم حفظ میکنم. یا میگم عبارت دلالت بر وجود خارجی میکنه، خب عبارت دلالت بر وجود ذهنی میکنه، بعدا وجود خارجی، اینا رو من دارم حفظ میکنم. خواجه هست نشر بذاره حرف میزنه، میگه عبارت دلالت میکنه بر وجود لفظی، وجود لفظی دلالت میکنه بر وجود ذهنی، وجود ذهنی دلالت میکنه بر وجود عینی. خواجه هست نمی کنه مسیح رو، حالا حسن بکنید اشکال نداره، حسن نکنید اشکال نداره، دو جور من هر جایم دو جور به هم مخالف نشون. بله سخته که خب بله کتابت در اصل از وجود خارجی میکنه با همین توضیح جرسه سخت هست ولی با فکر میشه. بله کتابت رو تدل علال عباره و هی یعنی عبارت تدل علال معنزینی و هما یعنی دلالت کتابت بر عبارت اینجور که دارم معنی میکنم هما رو معنی کنید هما به معنی عبارت کتابت نیست هما به معنی دلالت کتابت بر عبارت و دلالت عبارت بر معنی ذهنی این دو تا دلالت ها دلالتان وضعیتانی که تختلفان به اختلاف الاوضاع دلالت وضعی هن قراردادی هن با اختلاف الاوضاع اینه در السنه مختلف اختلاف پیدا می کنن اگر وضع واضعی مختلف باشه اینا مختلف میشه. در لغتی مثلا وضع طوریش در لغتی دیگه طوری دیگه بنابراین در لغت های مختلف دلالت ها مختلف میشه. اما ولی ذهنی علال خارجی یعنی ولی ذهنی هم دلالتون علال خارجی یا وضع ذهنی و تدل دیگه ولی ذهنی داره به همون صورت دست ولی کتابت و تدل و سیاق عبارت اسلام کرد که بگه وضع ذهنی تدل علال خارجی نگفتیم میگه ولی ذهنی علال خارجی ولی ذهنی علال خارجی دلالتون طبیعیه. فکر میکنم خاطر عبارت رو عوض کرده به خاطر یه دقتی که در مسئله داشته و الا خب سیاق عبارت اختزا میکرد که همونطور که در اونجاها تدلو میگفت در اینجام تدلو میشه. تدلو جمله فعلیه صورت رو حدوث میکنه. این ذهنی دلالتن علال خارجی جمله فعلیه است دلالت رو بر ثبات میکنه. چون دلالت طبیعی دلالت ثابته و حادث نیست ایشون در اینجا تعبیر چون دلالت ذهنی هم در خارجی دلالت طبیعیه و دلالت طبیعی هم ثبات داره لذا ایشون جمله اسمی تعبیر کرده. اما دلالت وضعی دلالت ثبات داره نیست دلالت حادثه با بعد حادث میشه بعد آبرداری از بین میره بعد هم نباشه نیست پس دلالتیش که با بعد حادث میشه و خلاف دلالت طبیعی که ثبات داره. پس چون دلالت وضعی حادث است مصنف عبارتی رو که دلالت در حدوث می کرده یعنی جمله فعلیه رو آورده چون دلالت طبیعی دلالت با ثباته جمله ای رو که دلالت بر ثبات می کرده یعنی جمله اسمیه رو آورده احتمال میدم خاطر رو این دقت عبارت رو مختلف کرده دلالت جای مختلف کردن نبود سیاق عبارت رو تضا می کرده اونجا تدلو گفت اونجا تدلو گفت منظومه اینو داره یا حاشیه منظومه چون در حاشیه منظومه شرح اشارات نقل میشه شما منظومه های قدیم رو نگاه کنید تو حاشیه‌اش تمام شرح اشارات نوشته شده بسیاری از این شرح اشارات ها دور حاشیه منظومه نوشته شده حالا منظومه اینه که در اون نسخه حاشیه اینطور آمده یا در خود شرح منظومه در خود شرح منظومه آمده مال کلام خود حاجیه عبارت خود حاجیه عبارت حاجی از اینجا باشه خب حاجی را بسه تدل آورده اون نخواسته اون دقت خواجه رو اعمال کنه بله حالا علی حال عبارت اشارات اینه و عبارت دقیقیه حالا بعد از اینکه منظوم خوندیم اگر اونجا لازم شد اونجا اعمال دقت میکنیم ولی ببینیم تو اون کسی مفته یعنی عبارت خاجر ما داریم میخونیم البته گاهی از اوقات من خودم کتاب رو با اون چه که در حاشیه منظومه نوشته شده تصحیح میکردم گاهی اون صحیح تر از این بود گاهی این صحیح تر از این بود بالاخره راه های مختلف برای تصحیح کتاب داریم اما عبارتی که الان ما داریم همینه لذهنی علال خارج نه ور ذهن علال خارج که باشه تدل علال خارج اونی که شما میفرمید عبارت منظومه است میفرمید عبارت منظومه است حالا یادم نیست اگر باشه خب عبارت دیگه است خیلی است ولی ذهنیه علال خارجیه دلالتون طبیعیتون که لا تختلف و اصلا، یعنی به هیچ لغتی اختلاف پیدا نمی‌کنه. در همه لغت ها دلالتش یکسان. خب این یه مقدمه ای بود برای این بحثی که خواهی میخواد شروع کنه. حالا بعد از مقدمه برای میزه مقدمه میشه میخواد نتیجه بگیره. فبین لفظ و المعنا علاقتون غیر طبیعیته، غیر طبیعیته. بین لفظ و معنا علاقه طبیعی نیست، علاقه وضعیه. علاقه طبیعی اگر بود، علاقه مهمی بود و کلمه علاقه به طور مطلق منصرفی به اون میشد. اما علاقه وضعی علاقه مهمی نیست که علاقه مطلق به او منصرف بشه. به این جهت میبینیم که مصنف علاقتون ما گفته، یعنی علاقه رو مطلق نذاشته، چون اگه مطلق میذاش منصرف میشون به طبیعیه، در حالی که طبیعیه وجود نداشت، وضعی وجود داشت. فلذالک، یعنی چون بین لفظ و معنا علاقه غیر طبیعی وجود دارد، قال مصنف علاقتون ما، لأن علاقه حقیقیه که همون علاقه طبیعی است، یلتی بین المعنا و العین، یعنی بین وجود ذهنی و خارجی. علاقه طبیعی بین وجود خارجی و ذهنی است. بین لفظ و معنا، لفظ و معنا از قبیل معنا و وجود خارجی نیستن، پس نمیشون علاقه طبیعی نیست. لذا مصنف در اینجا علاقتون مطلق یا علاقتون طبیعیتون مقید نگفت، بلکه علاقتون ما گفت.
طبیعی حقیقی
هر دوی چی رد وضعی با اعتباری است. بله وضع حقیقی نمیدونه، وضع اعتباری نیست، خواجه داره وضع اعتباری. بله وضع ایشون اعتباری نیست، دلالت وضع وضعی میدونه. حالا وضع وضع یعنی باید وضعی بشه. طبیعی رو اقل نمیدونه. حالا وضع چه واضعی است؟ وضع خداست یا وضع بشر، وضع یک بشر یا وضع امت، این اختلاف دیگه. اینا رو کلام خاطر مشخص نمی کنه. وضع خدا باشه یعنی علاقه طبیعی باشه، شاید. البته اگر بتونی ولی تو خدا اعتبار داره ها، به حکم شرعی و همه اگر اعتباریه، حکم شرعی میگم اعتبار، از خدا اعتبار داره، حتما لازم نیست طبیعی باشه. بله بله، اعتبارات نفس الامری مسلم، اعتبارات نفس الامری اعتباری که تابع مصلحته، تابع مصلحه است. اعتباری که ما میگیم خدا داره، نه اعتبار مثل اعتبارات ما که همینطوری بدون پایه و اساس اعتبار میکنیم. نه، خدا که اعتبار میکنه رو مصالحه، که البته اون اعتبار خدا را نوعی میشه گفت طبیعیه. خب ربما اثرت احوال فلت که احوال فل معنا، این اصلا جمله دومی است که اصل در اون جمله اوله و هر دو جزء تعلیل است. معلل هنوز نیامده. نفرمود ربما اثرت احوال لفظ که احوال معنا، کلمه سی رو فاصله کرد، این خودش دقت داره. همه احوال لفظ که به معنا سرایت نمی کنه، همه که سرایت نمی کنه که بگه احوال لفظ سرای اثر می کنه در احوال معنا. احوال فل لفظ فی احوال فل معنا، یعنی بعضی هاشون احوال هایی که در لفظن در احوالی که فل معنا سرایت می کنه. لفظ فی آمده تا اون استغراقی رو که ما در اضافه می فهمیم بد داره. وقتی می گفتیم اثر از احوال لفظ فی احوال معنا، یه استقراقی فهمیده می شود. و چون همه احوال سرایت نمی کنند و تأثیر نمی گذارند، این استقراق درست نبود. لذا مصنف کلمه فی را بود احوال فی لفظ، احوالی که در لفظ موجودن در احوالی که در معنا موجودن اثر می گذارند، که احوال رو نکرا آورده. دقت بکنید منظورم اینه، اگه احوالی می خواست اضافه کنه به لفظ، می شود عام معرف، عام معرف در از عموم میشه. اما الان با آوردن فی احوال نشرش کرده، عام منکر در از عموم دیگه نمی کنه. چه بسا که احوالی در لفظ اثر می گذارد در احوالی از معنا، از بینشون علاقه است، بینشون تأثیره، تأثیر که از علاقه است. تأثیر غیر از علاقه است، تأثیر بالاتر از علاقه است. مثلا هر دو رو ایشون فکر میکنه، هم بینشون علاقه است، هم بینشون تأثیره. یا همین جهته که احوال لفظ و احوال معنا را اگه بخوام بشنسیم، باید احوال لفظ قبلا بشنسیم. به این جهت منطقی ناطق است که از لفظم بحث کنه. اینو بله، این ربه رو، ربه ما رو ما معنا می کنیم در عبارت خواجه، بعدا دو مثلا هم در می گردم و برای مثلا هم معنا می کنیم. خواجه بحث رو تفصیل می ده، این طور شروع می کنه به بحث و می فهمد که انتقالات ذهنی گاهی به وسیله انتقالات لفظیه، یعنی وسیله انتقالات لفظیه، یعنی به وسیله الفاظه. گاهی میبینید در ذهنمون یک چیز خطور میکنه بدون اینکه ما مقدمه چینی کرده باشیم براش، یه وجود ذهنی برای ما پیدا میشه بدون اینکه ما از لفظی استفاده کرده باشیم. گاهی این اتفاق میفته، ولی غالبا این چنین است که ما حدیث نفس میکنیم، یعنی وقتی میخوام وجودی رو در ذهنمون تصویر کنیم توی باطنمون شروع میکنیم الفاظی رو ردیف میکنیم، بعد معانی این الفاظ تو ذهن ما منعکس میشن و وجود ذهنی درست میشه. به تعبیر خودمون بگیم با خودمون داریم حرف میزنیم، با خودمون حرف میزنیم، زبانم تکون نمیخوره، دهنم باز نمیشه، تو دلمون داریم حرف میزنیم، یا به تعبیر عربی این حدیث نفس میکنیم. غالبا این چنینه، وقتی میخواد یک چیز رو تصور بکنی، الفاظ وضع شده بر اون چیز رو تو دل خودتون تلفظ میکنید، اون وقت وجود ذهنی اون اشیاء در ذهن شما حاصل میشه. پس انتقالات ذهنی یعنی انتقال از معنای ذهنی به یه معنای ذهنی دیگر، غالبا به توسط انتقالات لفظی و الفاظ ذهنی، الفاظ ذهنی یعنی الفاظی که در دل گفته میشن حاصل میشن، غالبا میشه. پس دقت میکنید که وجود ذهنی ما مرتبط به لفظ میشه، اما لفظ ذهنی نه لفظ خارجی. لفظ ذهنی باید، لفظ خارجی باید به یه صورت بیاد لفظ ذهنی بشه تا بعدا وجود ذهنی رو درست کنه. مستقیم لفظ خارجی وجود ذهنی درست نمیکنه، لفظ خارجی لفظ ذهنی میشه. ولی من بشنوم، همین الان که من دارم حرف میزنم شما حرفای منو تو دل خودتون تکرار میکنید و بعد وجود ذهنی درست میکنید. پس معلوم میشه که لفظ خارجی سازنده وجود ذهنی نیست، لفظ ذهنی سازنده وجود ذهنی است. پس انتقالاتی که در ذهن صورت میگیره به وسیله الفاظ ذهنی که اونها منتقل میشن و وجود ذهنی رو منتقل میکنن. پس این مطلب روشنه که ما الفاظ ذهنی داریم. همون علاقه‌ای که ما ادعا کردیم بین معنا و الفاظ خارجی است، قوی‌ترش بین معنا و الفاظ ذهنی وجود داره، همون علاقه. و اون علاقه باعث میشه که حالات معنا یعنی وجود ذهنی به الفاظ ذهنی سرایت کند و حالات الفاظ ذهنی هم به الفاظ خارجی. البته ما دیگه به الفاظ خارجی خیلی کار نداریم، الفاظ ذهنی برای ما مهمه. لازم میاد که سرایت کند حالات معنا به الفاظ ذهن، یا الفاظ ذهنی حالات الفاظ ذهنی سرایت کند به حالات معنا. مثلا شما در لفظ اشتراک دارید، این اشتراک یکی از حالات لفظه، این در معنا تأثیر می‌گذارد. همونطور که لفظ مشترک تعدد داره، معنا هم متعدد است. تا تعدد در معنا پیدا شد و قرینه معینه نبود، ابهام میاد. ابهام که آمد، احتمال مغالطه هست که من گوینده یک معنا از این معانی مشترک را اراده کرده باشم، شنونده معنی دیگر بفهمه، به غلط بیفته، یا من خودم رو به غلط بندازم. چی میشه باب مغالطه؟ مغالطه در ابتدا از لفظ شروع میشه، در اون اسباب لفظی، چون مغالطه هم اسباب لفظی داره هم اسباب معنوی داره. اسباب لفظی شرایط میکنه به معنا و معنا رو غلط میکنه، یعنی شخص در معنا به غلط میفته. پس میبینید که حالتی از لفظ که لفظ ذهنیست به معنا شرایط میکنه. بنابراین رابطه بین لفظ و معنا چنان وسیق و محکم است که بعضی از حالات لفظ به معنا شرایط میکنن و اگر ما لفظ رو نشناسیم قهرن در معنا به الهام برخورد میکنیم. پس باید منطقی لفظ رو هم بشناسه تا اینکه در معنا گرفتار نشه. اگر معنا لازم است شناخته شود، قبل از معنا لفظ هم باید شناخته بشه. البته توضیح خواهده مفصل تر از این سیارت کردن، من خلاصه شو گفتم دیگه برداشت نسو میکنم. حالا ربما هم معلوم شد، ربما اثرت احوالون فی لفظ اینطور نیست که همه وقت تأثیر باشه. اگر یه وقت معنا به ذهن شما القا شد بدون استفاده از لفظ ذهنی، در این حالت دیگه تأثیری نیست. مثلا لفظ ذهنی نیست، معنا رو در ذهن ما القا کردن و این اتفاق میفته که بدونی که من حدیث نفس کنم، بدونی که کسی به من حرف بزنه، یه دفعه میگم ذهنم روشن شد، یه چیزی رو متوجه شدم. این الغای از بالاست. الغای از بالاست شد، الهام که شد، مطلب یعنی معنا و وجود ذهنی بدون لفظ حاصل میشه. بنابراین حالات لفظی که سرایت نمیکنه، تأثیر لفظ در معنا همیشه این نیست، بلکه ربما آسانی گاهیست که بساست. یعنی اون وقتیست که ما از لفظ بخوام استفاده کنیم و با لفظ بخوام وجود ذهنی رو بیاریم، اما در صورتی که بدون لفظ وجود ذهنی بخواد بیاد، دیگه احتیاج به تأثیر لفظ در معنا نداریم. پس ربما اثرت یعنی در اون موارد عادی که غالبا اتفاق می افتد و به تعبیرشون چه بسا اتفاق می افتد، در اون موارد عادی که ما وجود ذهنیمون از لفظ می گیریم، در اون موارد احوال لفظ در معنا اثر می کند. در مواردی که ما معنا رو از الهام می گیریم که لفظی در کار نیست، دیگه احوال لفظ در احوال معنا اثر نمی کند. الانتقالات و ذهنیه قد تکونو به الفاظ ذهنی، قد تکونو یعنی همیشه اینطور نیست که انتقالات ذهنی ما به توسط الفاظ باشه، بلکه گاهی اینطوریه، البته گاهی زیاد کثیرا اینطوریه که با الفاظ ذهنی انتقالات ذهنی حاصل میشه، گاهی هم نه، الفاظی در کار نیست، همینطور معنا پشت سر هم ردیف میشه. وقتی که ما مثلا معنا در ذهنمون الغا میشه، بعد این معنا به توسط حفظ معنای دیگر رو تداعی میکنه، اصلا لفظی در کار نیست. حفظ رو قبلا توضیح دادیم، بعدا رو انشاءالله توضیح میدیم. حفظ عبارت از این است که بدون حرکت یا با حرکت سریعی که کلا حرکت به حساب بیاد، ما بتونیم از مسئله به مسئله دیگه منتقل بشیم. خب در اینجا دیگه لفظ دخالت نمی کنه، یعنی فرصت دخالت کردن لفظ نیست، بلافاصله پشت سر هم معانی میان. در این حالت الفاظی در کار نیست، انتقالات ما به توسط الفاظ ذهنیه نیست تا احوال الفاظ در معانی اثر کنند. انتقالات ذهنیه گاهی به الفاظ ذهنی است. و جالب این که انتقالات ذهنی هم به توسط الفاظ ذهنی حاصل میشه به خاطر علاقه شدیدی است که بین معنا و لفظه. اگر این علاقه نبود انتقالات ذهنی به توسط الفاظ ذهنی حاصل نمیشد. و جالب یعنی این که انتقالات ذهنی به سبب الفاظ ذهنی است به خاطر ثبوت علاقه ایش که ذکر شد فل اذهان. این فل اذهان متعلق به مذکوره نیست، روشنه، متعلق به رسوخه، یعنی به خاطر ثبوت ذهنی اون علاقه ایش که ذکر شد. علاقه که ذکر شد علاقه وضعی بود، نه علاقه طبیعی. این علاقه وضعی اگر راسخ نشود این انتقالات رو درست نمی کنه. در صورتی انتقالات ذهنی ما به توسط الفاظ ذهنی است که ما اون علاقه در ذهنمون راسخ میشه، یعنی کاملا بر لغت مسلط بشیم، به اون وضعی که واضح شده کاملا مسلط بشیم، بدون این لفظ مال این معناست. ولی اگه بخوام که جاهل باشیم روشن نمیشه برامون. گاهی این علاقه تو ذهن ما میاد، خب ما رو منتقل میکنه به معنا، گاهی نمیاد، منتقل نمیکنه. اما اگر این علاقه راسخ شد، یعنی من کاملا آگاه شدم به لغت و لغت برای من حالت عادی پیدا شد، یعنی معنا برای من حالت عادی پیدا شد، الفاظ در ذهنم میاد، لطیف میشه، معنا رو لطیف میکنه. و ذالک لرسوخ، قدر رسوخ داره که باید حتما این علاقه، علاقه مذکوره که علاقه لطیف ثابت بشه. فزه ثبوت فل خارج و ثبوت فی کتاب لغت هم کافی نیست، ثبوت فزه لازمه. ذهن من باید این علاقه رو تلقی کرده باشه تا با الفاظ ذهنیه انتقالات ذهنیه رو پیدا کند. فلهذا السبب اون وزال کل رسوخ، یعنی این که انتقالات ذهنیه به سبب الفاظ ذهنی هست، مثلا اینجوری. اما فلهذا اشاره به هر دو داره. فلهذا السبب یعنی چون انتقالات ذهنیه به سبب الفاظ ذهنی است، اون به سببی که به سبب بودنی که از ناحیه رسوخ علاقه مذکوره فل اذهان می آید، چون چنین است، ربما تعدد الاحوال الخاصت و بالالفاظ الى توهم امثالها فی المعانی، منجر می شود احوالی که اختصاص به الفاظ دارند، بالالفاظ متعلق به خاص است، احوالی که اختصاص به الفاظ دارند تعدی میکنن اله، اله متعلق به تعدده، تعدی میکنه این احوال به توهم امثالشون فی المعانی. این احوال هم که تعدی میکنن به معانی، تعدیشون تعدی واقعی نیست، تعدیشون تعدی توهمیه. یعنی من تو ذهنم خیال میکنم که معانی هم متعددن، معنا متعدد نیست. واقعا این لفظ این برای این معنای خاص بست شده و دوباره برای معنای خاص دیگه بست شده. تعدد معنا ما اشتراک نداریم، معنا متعدده و جدا جداست. این اشتراک و ابهام و مخالطه‌ای که در لفظ هست به توهم من به معنا منتقل میشه. و الا لولا توهم واقعیت رو ملاحظه کنید، اینی که استعمال شده در مقابل مثلا چشم است، اون اینی دیگه در مقابل چشمه، هیچ کدوم به هم اشتراکی ندارن، اختلافی به وجود نمیاد، مخالطه هم نکنید. مغالطه رو ذهن من میسازه. چرا؟ چون که اون اشتراکی رو که در لفظ وجود دارد در معنا توهم میکنه، وقتی معنا به غلط میفته. پس احوال لفظ واقعا در معنا نیستن، متوهمن در معنا هستن و همین توهم باعث میشود که من الفاظ رو مثل معانی ببینم یا معانی رو مثل الفاظ ببینم. این که توهم رو خواستم اصلا که خاجب به مناسبت آورده، قرار شد که ما در کلمه به کلمه خاجب دقت کنیم، حتی واوی هم چی میده اصلا خاجب از نویسندگان نیست که عبارت ها فوق‌العاده دقیقه، نمیشه هیچ عبارتی رو بر تسامح هم کرد. باید ببینیم چرا این کار شد. ولی تغییر المعانی به تغییرها ها عکس بر تعدفی. فلهذا السبب احوال خاصه که الفاظ به معانی متوهما سرایت میکنه و یتغیر، ولهذا السبب یتغیر المعانی به تغیر الفاظ. اینم روشنه، الفاظ به تغیر معانی به تغیر الفاظ تغییر میکنه. هم تغییر الفاظ رو داریم، هم سرایت احوال رو داریم. هر دو به خاطر همین علاقه است، به خاطر علاقه‌ای که بین لفظ و معناست. هم معنا به سبب تغییر لفظ تغییر می کند، هم حالات لفظ به معنا سرایت می کند. ول اغلاط اللفی تعرض به سبب الالفاظ لاستعمال الالفاظ ذهنی علیها. این عبارت رو دیگه می شود نکرد. یکی اینم که اینم اصلی مرکب اینطور بگیم، فلهذا السبب اولا تعدد الاحوال، ثانیا يتغير المعاني، ثالثا اغلاطی که تعرض به سبب الالفاظ، انما تسلیل المعانی لسنایی کرد. که هر سه رو دنبال هم قرار دادیم. عبارت خوبه، بد نیست به این صورت، ولی بهتر اینه که اغلاط رو جدا کنیم. الاغلاط رو مبتدا بگیرید، جمله مستنفی رو بگیرید، اصل نگیرید. چرا میگم بهتر؟ چون این اغلاط داره همون شرایط حالتی از لفظ به معنا رو ذکر میکنه، یعنی چیز جدای از اون قبلی ها نیست، توجیه اون قبلی هاست. پس بهتره که جمله مستقل قرارش بدید تا جدای از اون قبلی ها نشه. اگه اصل بگیرین جدا میشه، یعنی سه تا مصدر میشه و جدای از اون هم میشه، ولی برای اینکه جدا نشه تقریبا توجیه باشه برای قبلی ها، جمله معترض جمله مستنفه قرارش بدید. ولی اصل گرفتنش هم اشکال نداره. خب این از خارج توضیح دادم علت این که میبینید مغالطه در معنا واقع میشود به خاطر این است که الفاظ خارجی مشترکند، نه به خاطر این است که الفاظ ذهنی مشترکند. الفاظ ذهنی مشترک است به خاطر این که الفاظ خارجی مشترکند. پس ما الفاظ میگیم که چون الفاظ خارجی مشتمل بر غلطند، پس احوال ذهنی الفاظ ذهنی هم مشتمل بر غلط می شود. و اگر الفاظ ذهنی مشتمل بر غلط شدن، غلطشون رو به معنا سرایت می دهند. دقیق می کنید که از می کنند؟ ما ابتدا گفتیم الفاظ حالاتشون رو به معانی سرایت می دهند. ظاهر کلام می گوید که الفاظ خارجی، اما در واقع الفاظ ذهنی میخوان حالتشون رو سرایت بدن. پس ابتدا باید الفاظ ذهنی، الفاظ خارجی برن توی ذهن با اون حالاتی که در خارج داشتن توی ذهن واقع بشن و حالات ذهنیشون رو سرایت بدن. در مغالطه این چنینه، در مغالطه اشتراک مال اون لفظ خارجیه. وقتی من این لفظ رو در ذهنم تصویر میکنم، یعنی در باطن اون لفظ رو تلفظ میکنم، لفظ ذهنی حاصل میشه، اون اشتراکی که در لفظ خارجی بوده تو این لفظ ذهنی منم میاد. وقتی این اشتراک به معنا سرایت میکنه، معنا رو مبهم میکنه. اشتراکی که لفظ رو مبهم کرده بود، من مشترک کرده بود، معنا رو مبهم میکنه، لذا مغالطه‌ای که میخواست حاصل بشه حاصل میشه. پس علت این که معنا مغالطه پیدا میکند این است که الفاظ هم مثل الفاظ ذهنی مثل الفاظ خارجی مشتمل بر غلطن، چون الفاظ ذهنی مشتمل بر غلطن، غلط منظور یعنی همون اشتراک، مشتمل بر غلطن معنی مغالطه دار میشه. ولی اغلاطی که عارض میشود به سبب الفاظ، اغلاطی که به سبب الفاظ عارض میشن، اغلاط یعنی مغالطه ها. توجه دارید که ما 13 تا سبب برای مغالطه داشتیم، 7 تاش معنوی، 6 تاش لفظی. اغلاطی که تعرض به سبب الفاظ، یعنی مغالطه هایی که یکی از این 6 سبب رو دارند. وقتی یکی از این 6 سبب رو به عنوان مثل ذکر کنه، مثل و ما یکون رو به اشتراک بذاره، این یه نمونه است، یکی یه نمونه است. یا غلط های مستند به الفاظ منحصر به این یکی نیست، اصلا 6 است. یکیش اینه که لفظ مشترکه، مثل ما یعنی مثل مغالطه‌ای که یکون یعنی یتحقق و بل اشتراک الاسم یعنی به سبب اشتراک لفظی. مغالطه‌ای که به سبب اشتراک لفظی حاصل میشه، مغالطه‌ای که تعرض به سبب الفاظ. این مغالطه بازم میگه مثلا، مثلا یعنی این ما یکونه به اشتراک الاسم من به عنوان مثال ذکر کردم، و الا اخلاقی که تعرض به سبب الفاظن اختصاص به این یکی نداره، این به عنوان مثال و نمونه درست میشه. اخلاقی که به سبب الفاظ عارض میشن، تسری الالمعانی. چرا تسری الالمعانی؟ چون این اخلاق به الفاظ ذهنی میروند و الفاظ ذهنی با معانی مرتبطند، به خاطر این ارتباط غلط موجود در الفاظ ذهنی به معنا منتقل میشه. لاستعمال الفاظ ذهنی ایزن، ایزن این میشه الفاظ خارجیه، علیها یعنی بر اون اغلاط. همونطور که الفاظ خارجی بر اون اغلاط مشتملن، الفاظ ذهنی هم بر اون اغلاط مشتمل میشوند، وقت اغلاط از الفاظ ذهنی به معانی سرایت میکنه. خب مطلب تا اینجا تعلیلش تمام شد. چون بین لفظ و معنا علاقه است، اولا چون به سبب این علاقه احوال لفظ در احوال معنا تأثیر می‌گذارد، ثانیا به این جهت منطقی را لازم است که بحث از الفاظ کند ولو بحث منطقی در الفاظ نیست بلکه بحثش در معانی است، ولی چون معانی احوال لفظ را هم واجد می شود، خوب است که ما در لفظ بحث کنیم تا بحث در معنا برامون راحت تر بشه. فلزالکه روشن نمیسی، یعنی به خاطر وجود علاقه بین لفظ معنا اولا و به خاطر تأثیری که گفتیم ثانیان، یلزم المنطقیه ایزن انگرائی جانب اللفظ. این ایزن رو دقت کنید، هم مرتبطش میکنیم به ما قبل، هم مرتبطش میکنیم به ما بعد، هر دوشون درست بر منطقی نیز واجب است، یعنی همونطور که بر دیگران واجبه، بر نحوی واجبه که بحث در الفاظ کنه، بر صرفی واجبه که بحث در الفاظ کنه، بالاخره بر چیزی که ادبیات میخونه، هر قسم ادبیات لازمه که بحث در الفاظ کنه، بر منطقی ایزن، یعنی بر منطقی هم وارد واجب است که بحث در الفاظ کنه، با اینکه ادبیات مربوط به الفاظه و منطق مربوط به الفاظ نیست، با وجود این بر منطقی واجب است، کما اینکه بر ادیب واجب است، همونطور که بر ادیب واجب است چون با الفاظ سر کار دارد، بر منطقی واجب است چون او هم با الفاظ سر کار دارد، ولو سر کار داشتنش مستقیم است. در صورتی که ایزن رو به منطقی مرتبط کنید، اگر مرتبطش کنید به بقیه به بعد اینطور میشه، بر منطقی واجب است که لفظ را ایزن رعایت کند همونطور که معنا را هم رعایت می کند. ایزن اگه مربوط به بعد بشه اینطور معنا میشه، پس اگه مربوط به قبل بشه بر منطقی واجب است ایزن، یعنی کل عدیب، همونطور که بر عدیب واجب بود بر منطقی هم است. اگر مربوطش کنید به معبد منشون میشه، رعایت جانب لفظ واجب است همونطور که رعایت جانب معنا واجب است، بر منطقی رعایت هر دو واجب. این ایزن به هر کدوم از دو طرف مثبت کنید درسته، لزوما به هر دوش مثبت میکنید، فلزالک لازم است منطقی را تو مراد کند جانب لفظ، اما کدام لفظ رو؟ لفظ عربی رو؟ لفظ فارسی رو؟ یا یه لفظ دیگر رو؟ نه، لفظ مطلق رو، یعنی من دون اختصاص این بلاغت این دون لغت. خب لفظ مطلق اینجا خیلی معنا میتونه داشته باشه، لفظ مصنف خیلی معنا میتونه داشته باشه، کدوم یکی مراد مصنفه؟ مصنف خودش متوجهه که اگر عبارت مختصر میخواد بیاره این جوجه ها نباید عبارت مختصر بیاره، این غلط اندازه، لذا پشتش میگه من غیر مقید مقیدم بلاغت قوم دون قومه، این غیر مقیدم بلاغت قوم دون قومه تفسیر مطلقه، یعنی یه مطلب جدیدی نیست، همون مطلق رو داره تفسیر میکنه. واجب است منطقی را که ملاحظه کند جانب لفظ مطلق را در حالی که مقید نیست بلاغت قوم دون قوم. بعد داره منحش زالک، این منحش زالک نمیشه، یعنی منحش سال اطلاق، منحش زالک یعنی منحش سال اطلاق، یعنی با همین حیثیت، یعنی نه تنها مطلق رو ملاحظه کنه ولی بحثش رو مطلق قرار نده، بلکه بحثش رو مطلق قرار بده، منحش زالک یعنی منحش سال اطلاق هم بحث کنه، بحث هم اختصاص نده، نه تنها رعایت کند جانب لفظ رو، بلکه جانب لفظ رو من حیث اطلاقش رعایت کنه، با توجه به اطلاق رعایت کنه، این غیر مقیدن من حیث زالت را هم بیان میکنه، همونطور که مطلق رو داره بیان میکنه، یعنی رعایت کند جانب لفظ و مطلق رو من حیث زالت، یعنی از این جهت که مطلق است، یعنی با قید اطلاق بحث کنه، نه اختصاصش به دهد بلاغت این دونه رو. حالا تو عبارت مصنف خیلی بحث نمی کنیم با شما، تو عبارت مصنف بر فرض منهج زواله که منه منهج سکونی منطقیان معنا بشه، در عبارت خواجه معنی نمی شه، اما میخوام عبارت مصنف رو طوری توضیح بدیم که خواجه شرط داشته، در عبارت خواجه منهج زواله که جایی گذاشته که حتما باید به همین معنی شرط کردن معنا بشه، یعنی به همون من غیر مقید غیر مقیدن بلاغت قوم دون قوم معنا بشه، نه منهج سکونی منطقی. بر فرض قبول کنیم که فرمایش شما که من حیث زاله که من این حیث کنیم منطقی هم باشه، بر فرض این رو قبول کنیم، در صرف بشیم کلام مصنف رو بدون شرح خاجه ملاحظه کرده باشیم، اما اگر با شرح خاجه ملاحظه کنیم ناصر رو همین منش هستن رو بردن کنیم. خب توجه دارید که مصنف نتیجه بحثش اینجا گرفت. از اول فصل مقدمه بحث رو مطرح کرد. اینجا نتیجه گرفت. چون اینجا نتیجه گرفته، خواجه اینجا نتیجه بحثش میکنه. خواجه میگه که بحث منطقی در بحث در الفاظ مقصود منطقی هست، ولی مقصود و قصد ثانیش، نه مقصود و قصد اول. کل نتیجه فصل همینه دیگه، که منطقی چرا بحث در لفظ میکند؟ چون باید در معنا بحث کند و بحث در معنا محتاج است به بحث در لفظ. به این جهت بحث در لفظ هم باید بکنه. پس بحث در لفظ بحث مستقیم او نیست، بحثیست که به خاطر بحث مستقیم به این بحث احتیاج پیدا کرده. یعنی چون بحث در معنا لازم بوده به بحث در الفاظ احتیاج پیدا کرده. پس بحث در معنا می شود مقصود اول که مقصود اصلیشه، و بحث در لفظ میشه مقصود ثانی که مقصود مقدمیشه. اصلا مقصود ثانی مقدمه است برای مقصود اول. در اینجا بحث در الفاظ مقدمه است برای بحث در معانی، و بحث در معانی مقصود اصلی است. مقصود اصلی یعنی مقصود قصد اول، مقصود مقدمه یعنی مقصود قصد ثانی. این نظر و حوث المعانی، نظر منطقی در معانی، این نما یکونو به قصد اول و ما اما نظر از فل الفاظ به قصد ثانی، این یکونو به قصد ثانی. این نتیجه است که از مباحث مصنف در این فصل گرفته میشه. ارشدم چون خود مصنف اینجا نتیجه رو گرفته، خواجه در اینجا نتیجه رو گرفته. ولی اول بحث ولی نمیگفت، اول بحث میگفت اشارتون میخوام بگیم که نظر منطقی در لفظ مقصود اولی نیست، بلکه مقصود ثانی. نظر او در معنا مقصود اولی هست. اینطور باید اول فصل میگفت، اول فصل نگفت، اینجا گفت. چرا؟ چون مصنف هم مطلبش اینجا گفت. مصنف هست که اول از حالا از اول فصل شروع کرد، مقدمه بود دیگه، اینجا رسید به نتیجه بزل مقدمه، لذا خواجه هم اینجا حرف زد. نظر او فی المعانی الان کتاب شما تصویشونه؟
نه
انما بخونیم، انما بخونیم. حالا من باید تحقیق کنم بیرم انما حتما باید خونده که انما هم درست نباید فکر کنم. کتاب ما که انما نمیشه و به نظر میشه که انما هم درسته. حالا شما میفرمایید فقط انما بخونیم، انما نخونیم. این باید مراجعه کنیم ببینیم فقطش درسته یا نه. بهتره بهتره که انما بخونیم. خب خاطی حالا میخواد توضیح بده بحثا. و نظر و حوف الالفاظ غیر مقید به لغت هو معرفت حال و افراد. اینجور که خوندن بخونید، نظر و حوف مبتدا غیر مقید رو خبر نگیرید، و الا هو معرفت حال رو تیز نکنید. بلا به ظاهر درست در میاد، عبارت تمام میشه، ولی این کار نکنید. نظر و حول مبتدا بگیرید، غیر مقیدان حال بگیرید، خوب معرفت حال افراد رو سبب بگیرید. و نظر منطقی در الفاظ من حیث ذاله یعنی من حیث الاطلاق. ببینید اینجا دیگه قید من حیث ذاله حتما باید به معنی من حیث الاطلاق باشه. نظر منطقی در الفاظ من حیث الاطلاق یعنی غیر مقیدان به لغت قوم دون قومن، دون قوم آخر. نظرش در الفاظ به طور مطلق هو معرفت حال و افرادها، ترتیبها، اشتراکها، تشکیکها و سایر احوالها. منطقی که میگیم نظر کند در الفاظ به طور مطلق، معنیش اینه یعنی بفهمد که چه لفظی مفرد است، چه لفظی مرکب، چه لفظی مشترک است، چه لفظی تشکیک دارد، چه لفظی تماثیل دارد. این در لفظ مفرد، الفاظ مفرد، که کدام لفظ مفرد، که کدام لفظ مفرد است، کدام مرکب است. اما اگر در قضیه بیاد کدام لفظ اگر مقدم شود چه معنی حاصل می شود، اون لفظ دیگه اگر مقدم شود چه معنی حاصل می شود، این همه بحثایی در الفاظه. منطقه اگر وقت بحث می کنه در الفاظ در حالی که اون لفظ رو جدا ملاحظه می کنه، یه وقت بحث می کنه در الفاظ در حالی که اون لفظ رو با لفظ دیگه کنار هم می زنه، که هر دو رو ایشون مثال می زنه. مثلا بحث میتونه در افراد، بحث میتونه که چه نوع لفظی مفرده، چه نوع لفظی مرکبه. اینطور میگه، میگه لفظی که جزء ندارد مفرد است، مثل همزه صفات. لفظی که جزء دارد جزء از معنا ندارد مفرد است، مثل عیسی، مثل زید. جزء داره ولی جزء معنا ندارد. لفظی که جزء دارد جزءش هم معنا دارد ولی جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کند، باز مفرد است، مثل عبدالله در وقتی که علمش میکنه. لفظ جز داره، معنام جز داره، ولی لفظ جز لفظ بر جز معنی دلالت نمی کنه. معنا که انسان است، یک جزش حیوان، یک جزش ناطقه، در حالی که لفظ یک جزش عبد، یک جزش الله. عبد بر هیچ جز این انسان دلالت نمی کنه، الله هم در هیچ جزش دلالت نمی کنه. پس معنی لفظ جز داره، جزش هم معنا داره، ولی معنای این اجزا بر اجزای لفظ، بر اجزای این لفظ بر اجزای این معنی دلالت نمی کنه. این سه قسم هست مفرد. چهارم، لفظ جز داشته باشه، جزش هم معنا داشته باشه، معنا هم دلالت بر جزء معنای لفظ هم دلالت، معنای جزء لفظ هم دلالت بر جزء معنا بکند، ولی این دلالت مراد نباشد. مثل اینکه اسم یه نفر رو بذاریم حیوان ناطق، اسمشو نذاریم دلالت میکنه، حیوان استدلالت میکنه در جزی از این معنا که این انسان است، بلکه ناطق استدلالت داره بر جزی دیگر. ولی وقتی اسمش شد حیوان ناطق، اون دلالت اجزا بر معانی مراد نیست، بلکه علمیت مراده. در اینجا هم باز میگیم لفظ مفرده. استفهام رو، زید رو، عبدالله رو، حیوان ناطقی رو که علم باشه، همه اینها رو ما مفرد میدونیم. اما اگر لفظی دارای اجزا، دارای جز بود، جزش هم دارای معنا بود، معنا هم بر جز معنا، بر جز لفظ بر جز معنا دلالت کرد، این دلالت هم مراد بود، وقت میگیم مرکب. پس مرکب یک قسمه، مثل حیوان ناطق در صورت که وصف باشه، این علم باشه. پس مراکب یک قسم، مفرد چهار قسم. اینا رو در بحث باید تعیین کنیم. پس بحث در حال افراد کلمه لفظ یا ترکیب لفظ بحثی سمتی، این یه بحث. بحث دیگر، بحث در اشتراک لفظ، بحثی منطقی. با اینکه بحث اشتراک بحثی لغویه، ولی منطق هم باید از بحث. اشتراک یعنی لفظی تعدد معنا داشته باشه، البته با تعدد بحث. اینجا که تعدد معنا حاصله بهش میگن تشکیک، اون است که لفظی اختلاف معنا داشته باشه، یعنی در مصادیق مختلف به نحو مختلف صد کند، در خلاف تواتی که بر مصادیق مختلف به توافق صد میکنه. این رو میگیم تشکیک. تشکیک و تواتی مقابل همان، اینا هم از اوصاف الفاظ هست. بعد میگه سائر الفاظ لفظ، سائر الفاظ، سائر احوال لفظ، سائر احوال لفظ، سائر احوالی که میگه میره توی الفاظی که با هم مقایسه میشه. حرف سلب رو مقدم کنی بر رابطه، خب سلب یک لفظ، رابطه یک لفظ، خود سلب تنها رو ملاحظه نمی کنی، رابطه تنها رو ملاحظه نمی کنی، این دوتا با هم ملاحظه بشن چگونه میشه؟ تا حالا میگفت این لفظ خودش ملاحظه میشه، با لفظ دیگه مقایسه نشه. میگفت گاهی مفرده، گاهی مرکبه، گاهی مشترکه، گاهی متواتیه، گاهی مشکل. حالا میگه این دو تا لفظ رو با هم ملاحظه کن، مقدمش کن چی میشه، مؤخرش کن چی میشه. گاهی سلب رو بر رابطه مقدم میکنه، میگه مفادش اینه. رابطه رو بر سلب مقدم میکنه، میگه مفادش اینه. سلب رو بر جهت مقدم میکنه، میگه مفاد اینه. رابطه رو بر جهت مقدم میکنه، میگه مفاد اینه. دو تا رو مؤخر میکنه، از جهت میگه مفاد. اینا اختلافاتی است که الفاظ پیدا میکنن، منتها گاهی الفاظ خودشون به تنهایی، گاهی در وقتی که با هم مقایسه میشن. ایشون برای هر دو مثال میزنه، این خاطر هم برای اونجایی که لفظ به تنهایی ملاحظه بشه، هم برای اونجایی که لفظ با هم ملاحظه بشه. حالا اونجایی که به تنهایی ملاحظه بشه، من مختصر توضیح دادم، با هم ملاحظه بشه انشاءالله به بشهی مرسوم کنم. و نظر منطقی در الفاظ من حیث زالکنه، من حیث الاطلاق، در حالی که مقید میشه به لغت قومم دو مقامم، این است که بشناسد حال افراد، افراد غلطه که تا ما افراد داره غلطه، حال افراده ها و ترکیب ها، یعنی افراد الفاظ رو، مفرد بودن الفاظ رو، مرتب بودن الفاظ و اشتراک داشتنشون رو تشکیب داشتنشون رو سائر احوالشون رو فی دلالات ها مثل حقیقت مجاز بودنشون رو بحث حقیقت مجاز تو منطق هم مطرح میشون چد دخول وارد این مثالش برای سائر احوال ها فی دلالات ها که من مثال زنم به حقیقت مجاز در صورتی که مفرد باشد ایشون مثال دیگه میزنم به شرطی که لفظی رو با لفظی مقایسه کنیم. حالا دقت کنید توضیح بده. در نهج سوم ظاهراً فصل اولشه. ظاهراً فصل اوله این بحث مطرح میشه که قضایا به دو قسم تقسیم میشن. قضایای ثنایی و قضایای ثلاثی. ثنایی قضیه ایش مرکب از موضوع و محمول که رابطه فکر نمیشه. همه قضایا ثلاثی هم رابطه هم توشی نست. ولی به محضی که ما رابطه رو ذکر نشدیم قضیه میشه ثنایی. دارای موضوع و محمول. گاهی رابطه رو ذکر میکنیم. میشه ثلاثی. گاهی میگیم زیدون کاتبان ثنائی، گاهی میگیم زیدون هوا کاتبان ثلاثیه، فرقی هم نمی کنه، هر دو یک معنی داره. منتها در یکی ما اختصار رو رعایت کردیم ثلاثی قرارش دادیم، در یکی تفصیل رو ایجاد کردیم ثلاثی قرارش دادیم. حالا اگر قضیه رو سلب کردیم، حرف سلب درش آوردیم، اگر ثنائی بود خب رابطه توش ذکر نشده، اصلا این بحث خلقه که حرف سلب مقدم بر رابطه شه یا مؤخر، اصلا رابطه ای ذکر نشده که میخوام حرف سلب شو مقدم کنی یا مؤخر، که پس بحث در قضای ثنائی ندیم. اما در بحث در قضای ثلاثیه، در قضای ثلاثی اگر ما حرف سلب رو آوردیم دو تا حالت داره، یا این حرف سلب رو مقدم میکنیم بر رابطه میگیم زیدون لیسه هو بر کاتبه، یا رابطه رو مقدم میکنیم زیدون هو بر لا کاتب، لفظ عوض میشه، هیچ معنی عوض نشده، لفظ عوض شده. با وجود این قضیه دو جور میشه، حالت لفظ در معنا اثر میذاریم به قضیه رو عوض میکنیم، این معنا رو عوض میکنیم. اولی رو میگیم سالبه، دوم رو میگیم موجبه معلوله. زیدون لیسه هو به کاتبن که حرف سلب مقدم شده بر رابطه بهش میگیم سالبه. چرا؟ چون حرف سلب بر رابطه وارد شده و ربط رو سلب کرده، رابطه ایجاد ربط کرده بین موضوع و محمول، حرف سلب بر این رابطه وارد شده و اون ربط بریده. وقتی ربط بریده شد از این چه سالبه، سالبه یعنی در واقع محمول از موضوع سلب کردیم، نه به موضوع بستیم و ارتباط دادیم. پس قضیه سالبه است که حرف سلبش بر ربطش وارد شد. اما اگر حرف ربط بر سلب وارد شد، سلب میره جزء محمول میشه، وقت محمول مسلوب به توسط رابطه به موضوع ربط داده میشه، قضیه میشه موجبه معدوله، موجبه ای که ما محمولش رو عدول دادیم، یعنی محمولی که باید مثبت میموند میبود عدولش دادیم منفیش دادیم، اینجا اصطلاحا میشه موجبه معدوله. پس اگر حرف شرط مقدم شد قضیه من سالبه است، اگر حرف ربط مقدم شد قضیه من موجبه است. میبینید معنا عوض میشه چون لفظ عوض شده. پس تغییر لفظ در معنا داره اثر میکنه. به این مناسبت منطقی لازم است از لفظ هم بحث کنه، یعنی از سالبه بحث کنه، از موجبه بحث کنه، بعد هم بحث کنه که حرف سلب اگر مقدم شد در رابطه چه حالتی داره، از اون آخر چه حالتی داره. که دخول سلبه علی ربط، که این دخول اقتضا می کند سلب قضیه را، این قضیه اقتضا می کند که قضیه سالبه باشد، چون سلب ربط رو سلب می کنه، حرف سلب ربط که بین موضوع محمول رو می بره. و عکس این دخول، عکس دخول یعنی دخول ربطه علفتر که اقتضا میکند عدول رو، یعنی اقتضا میکنه که قضیه معدوله بشه، قضیه دیگه سالبه نباشه، موجبه معدوله بشه. میبینید یه قضیه سالبه شد، یه قضیه معدوله شد، معناها فرق شد، چرا؟ چون الفاظ فرق شد. بله اصلا در همون نحوی که عرض کردم من نخواستم به تفصیل وارد بحث بشم، میگه بین معدوله و سالبه فرق معنوی وجود داره و فرق لفظی وجود داره. در فرق معنوی میگه در سالبه احتیاج به وجود موضوع نداریم، در موجب احتیاج به وجود موضوع داریم، که البته خود این خیلی حرف داره، اینجا خاطر کلمه خیلی دقیق عبارات خیلی دقیقی میاره که این عبارات دقیق از خیلی از هم پوشیده مونده و لذا این مسئله براشون مهمه. حالا بحثش در اونجاست، میشه اونجا از خواهم کرد. و یه مطلب دیگه داره، فرق لفظی. میگه بین معدول و سالب فرق لفظی، فرق لفظی همین فکر میکنه، میگه اگر شما سلب مقدم کردی سالب است، اگر رابطه رو مقدم کردی معدول است. فرق بین سالبه محصله و موجبه معدوله رو فرق لفظی شو این بشه، این فرق معنوی بینیشون، این فرق لفظی بینیشون. نحس سبون در کتاب ما از صفحه 110 سیر میشه 111. نحس سبون در کتاب ما از صفحه 110 و 111 دوازه از اونجا سیر میشه. بله بحث مهم رو اونجا سیر، من اینجا فقط اشاره برم میخوام. و کذالک، و کذالک دخول هما، عطبه بر کدخوله، لذا به دخول هما میخونیم. و کذالک دخول هما مثالش برای سائر احوال ها فی دلالات ها. دخول هما یعنی دخول سلبه و ربطه علی جهت، که این دو تا مثال بخواد. یکی دخول سلب بر جهت، یکی دخول ربط بر جهت. دوباره و دخول جهت علی هما، دخول جهت بر سلب یا دخول جهت بر ربط، که چهار تا میشه. چهار تا مثال لازم داریم، دو تمال سال، دو تمال رفت. زمیر دخول هما و علیه هما به سلب و رفت برمیشیم. حال دقت کنید، من یک بار سلب و بر جهت وارد میکنم، یک بار رفت. اینطور میگیم، رفت اینطور میگیم، زیدون یا الانسان، الانسان کاتبون بل امکان، الانسان هوبه کاتبون بل امکان، یا خوبه به امکان کاتب. خوبه بر جهت وارد میشه، خوب دقت میکرد میکنم، خوبه بر جهت وارد میشه، امکان جز محمول قرار میگیره. وقت محمولی که مقید به امکان است به نحو اطلاق بدون جهت بر موضوع هم میشه به وسیله رابطه. قضیم چه قضیم مطلقه؟ نمیشه قدیم ممکنه. زیدون هوبه بل امکان کاتبون، یا هوبه کاتبون بل امکان، قضیه مطلقه است. این قضیه خالی از جهته. جهت قضیه موجه هست که ربط از جهت پیدا کند، نه موضوع اشیا محمول است. اگه موضوع اشیا محمول شما قید به جهت کردین، قضیه مطلقه است. رابطه رو اگر موجه کردین، قضیه موجه هست. شما الان در اینجا رابطه رو مطلق گذاشتید، امکان رو جز محمول قرار دادید، شد زیدون هوبه بل امکان کاتبون، یا هوبه کاتبون بل امکان، که بل امکان حالا چه مقدم بر کاتب باشه چه مؤخر از کاتب، قید کاتبه، یعنی قید محموله. پس محمولتون مقید شده، موجه شده، قضیهتون موجه نیست، رابطه جهت رو نداره، بنابراین قضیه موجه نیست، قضیه مطلقه است. اما اگر گفتیم زیدون بل امکان هوبه کاتبون، که بل امکان رو مقدم، اگر بل امکان رو مقدم کردید، قضیه میشه موجهه، چون بل امکان روی رابطه وارد میشه و رابطه رو جهت دار میکنه، و قضیه این که رابطه از جهت دار بشه میشه موجهه. پس زیدون بل امکان هوبه کاتبون میشه قضیه ممکنه، نه قضیه مطلقه. پس توجه کردید که با لفظ، با توجه به لفظ، ما دو نوع معنا درست کردیم، یکی قضیه مطلقه که معنی خاصی داره، یکی قضیه ممکنه که معنی دیگری داره. معنی ها فرق کردن که لفظ فرق کرد. پس لفظ نیست در معنا فرایت کنه، احوال لفظ نیست در احوال معنا فرایت کنه. جهت رو مقدم کردیم، قضیه موجه این شد، رابطه رو مقدم کردیم، قضیه مطلقه شد. عبارت خواجه توجه کنید، خواجه در فصل اول از فن دوم اساس الاقتباس، فصل اول از فن دوم اساس الاقتباس صفحه 130 اینطوری میگه، در لغت تازی یعنی عربی، موضع جهت به تبع مقدم بود بر موضع رابطه. مثلا گویی زیدون به امکانه هو کاتب، این چقدر ممکن چه اگر متأخر باشد جهت جزوی از محمول شود، یعنی اگر جهت مؤخر از رابطه باشه جهت جزوی از محمول شود و قضیه در حلقه مطلقه بود. بعد میگه در پارسی اگر گویی زیدون به امکان کاتب است موجهه باشد، و اگر گویی زیدون کاتب به امکان است مطلقه باشد، و جهت جز محمول کرده باشد. من میکرشدم در اینجا توضیح نمیده، من این توضیح کرشدم از اساس بود و عبارت اساسا از این خود. اما در سلب، در سلب گاهی سلب رو داخل میکنیم، در جهت گاهی جهت رو داخل میکنیم. بر سلب اینطوری میگیم: به ضروره لیسل انسانو به حجر، به ضروره لیسل انسانو به حجر. اینجا قضیه اون واجه هست، جهتش هم ضرورت، جهتش ضرورت. یعنی به ضرورت سلب انسانیت از حجریت و حجریت از انسانیت فهمیده میشه. یعنی این سلب ضروریست، دقیقا کنید، به ضروره لیسل انسان، یعنی این سلب ضروریست. میشه افاده میکنه ضرورت سلب انسان از حیوان، از حجر، و ضرورت حجر سلب حجر از حیوان. اما اگه لیسه رو مقدم کردیم، لیسه به ضرورت الانسان و کاتبون، لیسه به ضرورت الانسان و کاتبون، لیسه بر سر به ضرورت داخل شده، ضرورت نفت شده، ضرورت رو نفت میشه، امکان حاصل میشه، مفاد قضیه باز میشه موجهه، اونتا ممکنه نه ضروریه. قضیه اول ضروریه بود، قضیه دوم ممکن است. با اینکه در هر دو قضیه به ضرورت بودیم، منتها در یکی به ضرورت رو مقدم کردیم و سلب، سلب نتونه ضرورت رو نفی کنه، قضیه ضروریه موند. در یه جا سلب رو بر ضرورت وارد کردیم، سلب ضرورت رو نفی کرد، ضرورت که نفی بشه امکان حاصل میشه، قضیه فرم ممکنه. اینم باز در فن در فصل اول از فن دوم اساس الاختباس همون صفحه 130 عبارتی به خاطر داره که من دیگه عبارتی نمیخونم، مراجعه میکنم، عبارتی نمیخونم سنگین تر از این عبارت قبلی. اونجا هم همین بیانشون داره که اگه سلب مقدم کردی قضیه میشه ممکنه، اگر ضرورت مقدم کردی قضیه میشه ضروری. البته اونجا اینطور نمیگه، اونجا میگه اگر سلب مقدم کردی قضیه میشود موجه به جهتی که سلب اون جهت رو افاده میکنه. چون گاهی از اوقات لیسه به امکان میگی، لیسه به امکان که گفتی ضرورت میاد، لیسه به ضرورت گفتی امکان میاد. ایشون به طور مطلق حرف میزنه، من خاصش کردم، یعنی در مثال پیادش کردم. حاجه طوری حرف میزنه که هم با سلب امکان ضرورت درست بشه، هم با سلب ضرورت امکان درست بشه. من فقط با سلب ضرورت امکان درست کردم، حاجه مطلق تر حرف میزنه. و کذالک دخول ما علل جهتی، یعنی سلب و رابطه بر جهت داخل شدن یه مفاد دارن. سلب بر جهت داخل شدن قضیه رو خلاف اون جهت موجه می کند، رابطه بر جهت داخل شدن قضیه رو موجه نمی کنه، اصلا مطلقه می کنه. اما و دخول جهت علیه ما، جهت بر اینجا وارد بشه، جهت اگر بر سلب وارد بشود قضیه موجه می شود به همین جهتی که خود این جهت افاده می کند، اگر رابطه بر جهت، اگر جهت بر رابطه وارد شود قضیه می شود موجه به همون جهتی که جهت افاده می کند. این توضیح داده شد مرد و بل جمله. این و بل جمله می خواد بگه به خلاصه، یعنی همه یه مطالب قبل می خواد دوره بیاره. و بل جمله سائره یا سائر، سائره اینطور بود، هو معرفت و حال افرادها ترکیبها تا آخر، و بل جمله هو معرفت و سائر مازکه اصلا در اونجا هست. نظر منطقی در الفاظ من حیث الاطلاق معرفت اینا چی گفتیم، و بل جمله معرفت سائر، سائر یعنی در اونجا یعنی جمعی، و بل جمله معرفت جمیع مازو که رفی شرائط نقیض و المغالطات لفظیه، همه رو باید بشنسه، تمام آنچه که در شرائط نقیض گفته شده، تمام آنچه که در مغالطات لفظیه گفته شده بل جمله باید بشنسه. خب حالا این شرائط نقیض که مغالطات لفظیه چیه؟ چند تا از این ها رو ذکر میکنم، چند تا از این شرائط رو ذکر میکنم. شرائط نقیض در آخرین فصل از نهج سوم آمده که بحث شرایط نقیض رو تمام میکنید وارد نهج چهارم میشه. البته جاش اونجا نیستم، به مناسبت آمده، ولی شرایط نقیض اونجا آمده. بحث مغالطه در نهج دهم آمده، و اونجا تقسیم شده اقسام مغالطه به 16 قسم که 7 تا سبب معنوی داره و 6 تا سبب لفظی. اون اسباب لفظی رو اگر بخواد بشناسید که در مغالطه دخالت دارن و شرایط نقیض که همشون مربوطه به لفظ میشن، اینا رو اگر رعایت کنید در زیرش همین هستی گفتیم. ببینید یکی از شرایط نقیض اینه که میگن موضوع و محمول باید هر دو به یک، اگه بخواد اضافه بشه باید به یکی اضافه بشه. مثلا میگن زیدان والدون، زیدان لیسه به والده، تناقض نداره. تو ممکنه معنیش این باشه زیدان والدون لبکرن لیسه والدون لعمره، مضاف الیه لعمره فرق کنه، تناقض درست نمیشه. در تناقض شرط میشود که مضاف ها اضافه ها یکی باشه، مضاف ها یکی، مضاف الیه یکی. اگه اضافه عوض شد تناقض درست نمیشه. یا در یه جا میگید زیدان کاتبون، زیدان لکسر کاتبون، تناقض نیست. زیدان کاتبون بلقوه، زیدان لکسر کاتبون بلفه، قیده بلقوه و بلفه اگر رعایت نشه تناقض درست میشه. هر دو باید بلقوه باشن یا هر دو باید بلفل باشن تا تناقض درست میشه. یا در یه جا شرط میگید زیدان کاتبون انطلعت الشمس و لکسر کاتبون انقربت الشمس، شب باشه نمیشه، روز باشه نمیشه، هیچ کدوم نه تناقض ندارن، چون شرطشون فرق میکنه. الحال شما در تناقض چه شرایطی رو رعایت میکنید؟ شرط اضافه رو رعایت میکنید، چون لفظتون به کی اضافه میشه؟ لفظتون داره مفاد بالقوه رو میفهمونه یا بالفعل میفهمونه؟ و امثال ذلك. این چیزایی که در شرایط تناقض بودیم همین مربوط به لفظ میشه، یعنی لفظ مقید میشه. ولی شما قید رو ذکر نکنید، وقتی میگید زیدون والدون یا زیدون لیسه به والدین، لفظ رو دارید مقید میکنید ولی خیلی فکر نشده. یا زیدون کاتبون بالقوه و زیدون لیسه به کاتبون بالفعل، لفظ رو مقید میشه ولی قید بالقوه و بالفعل نیارید، لفظ رو مقید میشه بعد معنی مقید میشه. پس تمام اینها میبینید که چیزها تغییراتی که در لفظ میاد و باعث تغییراتی در معنا میشه. خب الا ما یقل ظاهرا نمیرسیم، چون اگرچه کوتاهه ولی بحث زیادی داریم. مشاله این نمیدونیم سنسر شدن.